بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خیر مقدم میگم. همونطور که مستحضر هستید، اندیشکده اقتصاد مقاومتی طی این 10-11 سال اخیر با برگزاری یک همایش سالانه اقتصاد مقاومتی سعی کرده تا برای تصمیم گیران کشور محیطی رو فراهم بکنه که تصمیم گیری بهتری بشه انجام داد. تا الان 9 تا همایش برگزار شده، امسال همایش 10 در حال برگزاری است. برای همایش ها معمولا اندیشکده یک فرایند حدود 1 ساله رو طی میکنه با برگزاری نشست هایی تو حوزه های مرتبط با موضوع اصلی همایش و نهایتا بعد از برگزاری نشست ها همایش سالانه رو برگزار میکنه. برای موضوعی که امسال در نظر گرفته شده، بحث حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی به عنوان 10 همایش است که تا الان 4 نشست تخصصی با همکاری دستگاه‌های مرتبط برگزار شده. نشست اول با موضوع فرایندهای ارزی واردات بوده که وزارت صمت همکاری کرده بر برگزاریش. دومین نشست پیمان سپاری ارزی صادرات بوده که به میزبانی وزارت اقتصاد انجام شده. سومین نشست سیاست ارزی بهینه در اقتصاد ایران بوده به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. چهارمین نشست هماهنگی بازیگران بازار ارز به میزبانی نهاد ریاست جمهوری بوده. این جلسه 5 نشست تخصصی هست که در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع سیاست‌گذاری رمزارزها و رمزدارایی‌ها و جایگاهشون در نظام ارزی کشور که پژوهشکده امور اقتصادی در خدمت شما دوستان و میزبان این جلسه است. همونطوری که مستحضر هستید، ما چند سالی هست با یه پدیده جدیدی مواجه شدیم که تو دنیا بهش کریپتوکارنسی یا کریپتو اسِت میگن. ما تو کشورمون هنوز به یک جمع‌بندی نهایی بر این که این پدیده چی هست نرسیدیم، حداقل در قوانین مقرراتمون بهش نرسیدیم. برخی از دوستان اومدن یک اصطلاح دیگه‌ای رو براش گذاشتن، الان توی بخشی از سیستم ما به نام رمز ارزش داره این پدیده اسم گذاری میشه. ولی فارغ از این که اسمش چیه، ما امروز میخوایم ببینیم این پدیده در حکمرانی ارزی ما جایگاهش کجاست، چه سیاست گذاری باید براش بشه، چی کار بکنیم، چجوری باش برخورد بکنیم. اگه این پدیده رو به عنوان رمزدارایی بپذیریم، خب یه فرایندی داریم با دنبال یه مسائلی بریم که قوانین مقررات مرتبط باش تنظیم بشه. به عنوان دارایی و اسِت پذیرفته میشه، پس مالکیتش به رسمیت شناخته میشه، اما به عنوان یه ابزار داد و ستد نمیتونیم بهش بپردازیم. خب برای اینکه این دارایی خرید فروش بشه به یه ابزاری نیاز داره که قطعا میشه پلتفرم‌ها یا سکوهای معاملاتی که امروز تو کشورمون فکر کنم 400-500 تا داریم، نه یا بیشتره؟ آره 300 خورده ای ما از این پلتفرما داریم که بعضیا میگن قانونی نیست، من همیشه میگم رسمی نیست. قانونی نبودنش خیلی قابل اتکا نیست، به خاطر اینکه اینا از یه ابزارهایی دارن استفاده میکنن که ابزار قانونی کشوره. اگر اینا قانونی نبودن اون ابزارها در اختیارشون قرار نمیگرفت، ولی رسمی نیستن، یعنی هیچ جایی متولی این کار نیست. وقتی سوال میکنید این پدیده کی باید متولیش باشه، هیچ کس گردن نمیگیره. امروز در خدمت چند تن از دوستان متخصص در این حوزه هستیم. جناب آقای آشتیانی از متخصصین حوزه بلاکچین در خدمتشون هستیم. جناب آقای فاطمیان رئیس محترم هیئت مدیره انجمن فینتک هستن. منتظریم جناب آقای جلال دستیار وزیر محترم امور اقتصادی تشریف بیارن. همینطور جناب آقای شادکار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا امروز در خدمتشون خواهیم بود و آقای محسن رضایی صدرآبادی که ایشون هم دبیر محترم ستاد رمز ارزش ها هستند. جلسه امروز رو ما با دو تا سوال دنبال میکنیم، به این صورت که من یه سوال رو مطرح میکنم، دوستان نظرشون در مورد اون سوال اعلام میکنن، بعد سوال دوم رو همینطور گردشی ادامه میدیم. بعد از این دو سوال اگر دوستان حاضر در جلسه یا دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم سوالی داشته باشن، سوالات مطرح میشه و به اون سوالات پاسخ داده میشه. در نهایت ما یک دور نهایی برای بحث جمع‌بندی خواهیم داشت که هر کدوم از دوستان در حد 5 دقیقه جمع‌بندی نظراتشون رو ارائه میکنن و نهایتاً جمع‌بندی نهایی جلسه اعلام میشه. خب اگر موافق باشید من سوال اول رو مطرح میکنم و وارد بحث. اینه که با توجه به اهمیتی که رمز ارزها یا رمز داره، من باز اینو توضیح میدم، اصطلاحاتی که من استفاده میکنم یا سایر دوستان استفاده میکنه برای راحتی اون چیزیه که جواب سرمایید
یالله
بفرمایید. برای راحتی اون چیزیه که جا افتاده، به این خاطر ممکنه جایی به جای رمز دارایی بگیم رمز ارز، جایی بگیم رمز ارزش، جایی بگیم رمز دارایی. به این خاطر همه اینا رو شما فرض کنید همین پدیده ای که ما میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم هست. خب میدونیم که این پدیده اهمیت زیادی پیدا کرده، کاربردهایی داره که بعضی جاها مثل ارز میتونه این کاربرد رو داشته باشه. میخوایم ببینیم فرصت ها و تهدید های گسترش این پدیده تو کشورمون چیه، چه فرصت هایی ایجاد میکنه و چه تهدید هایی، و نهایتا تو نظام ارزی کشور ما میتونه چه نقشی بازی بکنه، و سیاست گذار برای این که از منظر حکمرانی بتونه این ارزها رو، این پدیده رو مدیریت بکنه، در نظام ارزی باید چجوری باش برخورد بکنه. این سوال اول من. خواهش میکنم آقای فاطمیان اگر موافق باشید از شما شروع بکنیم، نظرتون در این مورد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همگی عزیزان و بزرگواران. من فکر میکنم پیش نیاز این سوال اینه که ما در درجه اول در کشور خودمون به یک قانونگذاری و یه رسمیت بخشی به این حوزه رسیده باشیم. ما این مقداری فاصلمون امروزی که داریم صحبت میکنیم توی این حوزه با رگولاتور خیلی فاصله زیادی داریم. عملا یک شکلی از رسمیت بخشی اتفاق افتاده مثلا در درگاه پرداخت اینترنتی، اما رسمیت بخشی که حالا بشه ازش به عنوان قانون یا آیین‌نامه یاد کرد الان تا این لحظه اتفاق نیفتاده. اما من سوالو با این پیش فرض جواب میدم که این قانونگذاری اتفاق افتاده باشد، یعنی ما فرض رو بر این بذاریم که حالا چند سالی گذشته به نقطه رسیدیم که بالاخره حالا نهاد حاکمیتی تصمیم گرفته که این حوزه رو به رسمیت بشناسه. یکی از کارهای خوبی که میتونن این پلتفرم‌های رمزارزی انجام بدن، حالا به تعبیر شما رمزدارایی و حالا به تعبیر بعضی از دوستان که البته تعبیر درستی هم هست، یعنی من خودم موافقم ولی دیگه جا افتاده و تو ذهنمون شکل گرفته، این هستش که توی این شرایط ویژه اقتصادی که عملا انواع و اقسام تحریم ها روی کشور داره لحاظ میشه، این پلتفرم ها میتوانند ابزاری باشند برای دور زدن این تحریم ها. به چه صورت؟ وقتی که مبلغ نمیتونه، عملا عددی نمیتونه از مبادی حالا رسمی که احتمالا ذیل تحریم های حالا آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا عملا اتفاق افتاده وارد کشور ما بشه، عملا این پلتفرم ها میتونن کمک بکنن به شکل گیری این جریان. به چه صورت؟ ببینین یک رفع تعهد ارزی وجود داره الان در بانک مرکزی، طبیعتا یک جریان شفافی اونجا و کنترل پذیره برای حاکمیت. هیچ گونه ضابطه ای تا به این لحظه ارائه نشده و اگر ارائه میشد چه میشده دقیقا، یعنی این یک فرصت بی‌نظیری بود، هست هنوز هم ولی طبیعتا اگر ازش استفاده نکنیم از بین میره. یک فرصتی هستش که بتونیم با استفاده از این ابزارها هم خدمتهایی که داخل کشور وجود داره رو به خارج از ایران بفروشیم، خدماتی که بعضا نیاز به حتی تحویل حضوری نداره، خدماتی که در کشور ما امروز توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داره ارائه میشه، و از سمت دیگه خدماتی که حالا به صورت فیزیکال فروخته شده و توی جابجایی مبالغش مشکل داریم رو میتونیم به این شکل عملا جابجا بکنیم و اون رفع تعهدات اتفاق بیفته. این فرصت متاسفانه تا به این لحظه بهش پرداخته نشده، اما تهدیدهایی هم وجود داره. مهمترین تهدیدی که فکر میکنم بانک مرکزی ما امروز مقابل خودش میبینه تو این حوزه، زیر سوال بردن حاکمیت پولیه توسط رمزدارایی ها. یعنی فکر میکنن که اگر به این حوزه بها بدهند و باعث رشد و توسعش بدن، عملا باعث خب مرسوم شدن و رایج شدن بیشترش میشن. طبیعتا وقتی یک ابزاری رایج بشه، کاربردپذیریش عملا خیلی افزایش پیدا میکنه. یعنی دو نفر ممکنه مبادله و تبادل مالیشون رو کاملا با رمزدارایی انجام بدن، و خب این حاکمیت پولی بانک مرکزی رو زیر سوال میبره. فکر میکنم یه طرحی هم بود توی مرکز پژوهش‌های مجلس به یه همچین چیزهایی اشاره کرده بودن، که خب این مورد رو هم اگر بذاریم مقداری بازی در واقع مشخص میشه و شفاف میشه که چرا بانک مرکزی امروز نگرانه بابت این موضوع. ما خیلی دوست داشتیم که توی این نشست هم حضور پیدا بکنن دوستان و توضیح بدن در این زمینه. مسئله بعدی قوانین مبارزه با پولشوییه. اگر یه نگاهی به FATF و حالا آپدیت های آخرش انداخته باشیم، خیلی هنوز در حوزه رمزارز شروع نکردن تولید محتوا کردن، خیلی داکیومنت زیادی در این زمینه وجود نداره. این در حالیه که این حوزه به واسطه ماهیتش و اینکه بر بستر یک شبکه‌ای که قابل رصده، خیلی خیلی اتفاقا میتونه جلوگیری بکنه از فراد، و ابزارهای مختلف رگ‌تکی میتونن به وجود بیان که مبتنی بر شبکه‌ای که وجود داره بیان و شناسایی کنن تخلفات رو، افرادی که حالا بلک لیست هستن و موارد این شکلی. چون FATF یه مقداری صحبت نکرده راجع به این، ما میبینیم توی در واقع حاکمیت ما هم یه مقداری نگرانی های حوزه مبارزه با پولشویی و پولشویی وجود داره عملا، که این دغدغه‌ام به حق هست، نمیشه در واقع نادیدش گرفت. اما به نظر من با توجه به اینکه بازیگران فعلی ما در کشور الان به یک بلوغی رسیدن، همه شرکت های بالای 100 نفر 200 نفر و اینها دارن، یک تعداد خیلی زیادی دانشجو و نیروی نخبه دارن تو این شرکت ها کار میکنن، طبیعتاً امکان توسعه ابزارهای مبارزه با پولشویی رو هم تو بستر خودشون دارن. یعنی ما شاید اینجا بتونیم حتی نسبت به دنیای مقداری جلو بیفتیم و بیایم با توجه به حالا دغدغه‌ها و ریسک‌هایی که وجود داره در کشور خودمون، با تعاملی که با بخش خصوصی شکل میگیره، این دغدغه‌ها رو منتقل کنیم و کسب و کارها پاسخی برای این دغدغه‌ها رو تو مجموعه خودشون درست بکنن. یعنی اگر یک جایی مثل FATF هم هنوز در حوزه رمزارز خیلی نیومده داکیومنت تولید کنه، مشکلی نیست. ما خودمون مرکز اطلاعات مالی داریم که باید بیاد احتمالاً پیش قدم بشه و با کمک گرفتن از خود بچه‌ها و خود بخش خصوصی بیاد و توی این فضا سعی کنه پیشگام باشه و پیش قدم بشه و به یک سری اتفاقات خوبی تو این حوزه منجر بشه. من فکر میکنم که CDBC ها شاید بتونن نقطه اتصال حاکمیت ما باشن با فضای رمزدارایی. یعنی اگر که این فضایی مقداری حالا اون رمز پول بانک مرکزی یا ریال دیجیتال بانک مرکزی اتفاق می افتاد و به یک نتیجه می رسید، شاید امروز یه مقداری نگاه دوستان به این حوزه یه مقداری نگاه توسعه بیشتری بود و اون دغدغه ها و فرصت هایی که عملا ما داریم بهشون اشاره می کنیم، مثل همین موضوع واردات و صادرات و مسائل این چنینی که می تواند جا به جایی هاشون با رمزدارایی ها صورت بگیره، عملا با اون نقطه اتصال بانک مرکزی میتونست به یک نتیجه برسه. که خب اون پروژم تا به این لحظه من اتفاقات عجیب غریبی ازش نشنیدم و هنوز به اون صورتی که باید و شاید حالا توی پرزنت ها ارائه میشد، هنوز اتفاق خاصی توی این قسمت نیفتاده. نکته بعدی که من اینم یه فرصت میبینم، حالا توی متن سوال در نظام ارزی نمیگنجه، در نظام پرداخت میگنجه. طبیعتا وقتی ما داریم راجع به یک شبکه شفافی صحبت میکنیم که خیلی نظارت روش میتونه راحت تر صورت بگیره و کلی بیزینس نظارتی اصلا میتونه بر بستر همین حوزه به وجود بیاد، اگر این حوزه رو هم کاربرد پذیر بکنیم در بین مردم، یعنی به یک ابزار رایج جابجایی تبدیل بشه، که خب میدونیم که این تا این لحظه و امروز به استناد مصوبه هیئت وزیران ممنوعه که این بخواد به عنوان ابزار پرداخت استفاده بشه. با من دارم رو به جلو حرف میزنم، یعنی در از آینده یه جورایی میخوام صحبت بکنم. اگر ما به این فضا بها بدیم به واسطه نظارت پذیری خیلی خیلی بیشتری که این شبکه داره نسبت به شبکه بانکی و پرداخت فعلی ما، طبیعتا فراد میتونه توش خیلی سریعتر، بهتر، راحتتر جلوگیری بشه. وقتی که این اتفاق بیفته عملا همون الزامات حالا سنتی پولشویی و مبارزه با پولشویی که در حالا قوانین فعلی ما هست، قانون مبارزه با پولشویی هست، آیین‌نامه ماده 14 الحاقیش هست، تمام اینها توی بستر چنین شبکه خیلی خیلی راحت اجرا پذیره. یعنی به راحتی شما میتونید با مپ کردن اون فضا، البته با یک سری تعاریف جدید طبیعتاً، نه با اون نگاه سنتی بانکی، میتونیم اون الزامات رو با یک کیفیت بسیار بالاتری اجرا بکنیم. طبیعتاً تخلفاتی که امروز در شبکه بانکی میبینیم مثل مثلا حوزه قمار و اینها که بر کسی هم پوشیده نیست، طبیعتاً توی این فضا خیلی بهتر و بیشتر قابل رصده و قابلیت اینو داره که ما بتونیم جلوشو بگیریم. پس اگر روزی هم این ابزارها بخوان به عنوان ابزارهای کاربردپذیر بین مردم رایج بشن و استفاده بشن برای تعاملات روزمره، من فکر میکنم که با زیرساختی که این شبکه داره و شفافیتی که داره، اولا که دیسنترالایز میکنه، یک مسئله که امروز ما در پمپ بنزین ها دیدیم که در آخرم سخنگوی در واقع مربوطه اشاره کردن به اینکه انحصار شبکه پرداخت باعث چنین اتفاقی شده بود، خب شبکه در واقع بلاکچین عملا این انحصاره رو نداره، یعنی هر کسی از هر گوشه میتونه بیاد ابزاری توسعه بده که نظارت پذیر باشه، که بتونه توی حتی یک محدوده لوکالی بیاد یک خدمتی رو ارائه بده. پس ما اگر شبکه پرداختمون رو مبتنی بر بلاکچین ببینیم یک روزی انشالله، البته من فکر میکنم خیلی اتفاقات مثبتی میفته حتی برای خود رگولاتور که طبیعتا دغدغه‌های حاکمیتی داره. ممنونم
جناب آقای فاطمیان از توضیحاتتون. خب شما هم به رمز ارز اشاره میکنید هم به رمز دارایی، یعنی اون قسمت آخر صحبتتون که تمرکز روی رمز ارزه. من احساس میکنم با توجه به اتفاقات که تو این چند ساله در کشور افتاده، الان کشور ما پذیرای این پدیده به عنوان یه ارز یا یه وسیله پرداخت نیست و فکر میکنم در بهترین شرایط ما اگه بخوایم با این مواجه بشیم، همونطوری که توی برخی از مصوبات دولت هم دیده شده، به عنوان رمز دارایی هست. و تعریفی هم که دوستانمون آقای رضایی و تیمشون روی این پدیده دارن به عنوان رمز ارزش، تمایلش بیشتر به بحث داراییه تا بحث یه کارنسی یا چیزی که بتونه. به همین خاطر من خواهشم اینه تمرکز بیشتر دوستان روی تهدیدها و فرصتها روی رمز دارایی باشه. روی رمز ارز تو اون قسمت آخرش یه بحثی حتما خواهیم داشت، چون من معتقدم اجتناب ناپذیره. ببینید این ابزار وجود داره و مردم دارن ازش استفاده میکنن، چه ما قانونی بدونیم چه قانونی ندونیم، چه تسهیل بکنیم اینو فراهم بکنیم چه نکنیم. و اگه بگیم در قالب مثلا پلتفرم‌های داخلی حتی نمیشه اینو استفاده کرد، خب دسترسی به پلتفرم‌های خارجی که وجود داره، ما که اونا رو نمیتونیم ممنوع کنیم یا محدود کنیم. پس این ابزار قابل استفاده هست. حالا ما آیا میتونیم ببریمش به سمت رمزدارایی با یه سری مزیت‌های بیشتر برای مردم، یا با یه کارهایی که میشه یه خورده روش سیاست گذاری کرد؟ به عنوان مثال ما اگه بگیم این پدیده رمز داراییه، وزارت اقتصاد میتونه بیاد روی معاملاتش مالیات تعیین بکنه، نرخ مالیات میتونه تعیین کننده سیاست دولت باشه روی گسترش یا محدود کردن استفاده از این پدیده. اگر این اتفاق نیفته، خب این ابزار هم وجود نداره، پس دیگه کنترلی هم دولت روش نخواهد داشت. خب ممنون از توضیحاتتون. حالا تو دور دوم باز خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای آشتیانی در خدمت شما هست.
شکرم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب قاسمی و تمام عزیزان حاضر توی پژوهشکده امور اقتصادی. من فکر میکنم با توجه به عنوان همایشی که دوستان توی اندیشکده اقتصاد مقاومتی تعریف کردن و همینطور تیتری که برای حکمرانی ارزی انتخاب شده، یه مقدار ما از یه دیدگاه دیگه‌ای هم این قضیه رو نگاه بکنیم. واقعیتش اینه که رمز ارزا، حالا غیر از اگر یه تیکه‌ای از اونا رو استفاده از تکنولوژیشون رو برای ارزای ملی که اصطلاحا بهشون CBDC میگن بذاریم کنار، رفتاری شبیه دارایی بیشتر دارن با یک قابلیت تهاتر و جابجایی بسیار بالا، یعنی خیلی راحت میتونن کارکرد پرداخت و پولی رو هم پیدا بکنن. این موضوع رو باید ما بپذیریم که این نوع از دارایی قابلیت تهاتر و پذیرش بین‌المللی و جابجایی بسیار بالایی رو داره. با توجه به موضوع حکمرانی ارزی که برمیاد از این کلمه حکمرانی، یعنی تا حدودی کنترل تو دلش نهفته است یا امکان سیاست گذاری تو دلش نهفته است، موضوع پرداخت مستقیم در داخل کشور رو بهتر واگذار بکنیم به همون در حقیقت مصوبه هیئت وزیران و استفساریه بعدش که در حقیقت تو اکثر کشورهای دنیا غیر از یک کشور همچنان لیگال تندرشون، ارز ملیشون، اون چیزی که ذیل بانک مرکزیشون تعریف شده داره استفاده میشه و موضوع پرداخت رو در داخل کشورشون به صورت مستقیم ممنوع کردن. البته پرداختای غیر مستقیم رو برای تسهیل تجارت داخلی و خارجی باز گذاشتن، پرداختایی که در حقیقت این نوع از دارایی ها موقع پرداخت شدن حتما تبدیل به ارز ملی اون کشور می شود. تو تجارت خارجی با توجه به سوال دوم رو واگذار می کنیم حالا به قسمت دوم صحبت ها. تو تجارت خارجی در حال حاضر هم داره نقش آفرینی خیلی خوبی انجام میده. تو کشور ما یه مقدار ارز شبیه کالا باهاش رفتار میشه، یعنی انگیزه حفظ ارزش سرمایه برای خرید ارز یکی از عواملیه که مردم ارز رو تهیه میکنن، همونطوری که میرن طلا رو تهیه میکنن، همونطوری که این شکل از دارایی ها رو تهیه میکنن، همونطوری که توی صف ثبت نام خودرویی که شاید هیچیش هم معلوم نیست، تحویلش هم معلوم نیست، تاریخش هم معلوم نیست، تعدادش هم معلوم نیست، در حقیقت ثبت نام میکنن و این در حقیقت ورود مردم به این قبیل دارایی ها علت افزایش نرخ ارز یا تورم نیست، بلکه معلول تورم هستش. یعنی ما یه مقدار توی سیاست گذاری و توی حکمرانی باید به این نکته توجه بکنیم که ما در حقیقت تورم رو علت باید بدونیم و انگیزه حفظ ارزش سرمایه توسط مردم رو باید یک معلولی بدونیم که به سمت هر بازاری کشیده میشن و در داخل کشور به سمت بازار دارایی های رمزنگاری شده هم در حقیقت سوق داده شد، سوق که در حقیقت به صورت طبیعی به سمتش در حقیقت رجوع کردن. این برای کشور خب یه سری تهدیداتی رو ترسیم کرد تو سالهای گذشته. یکی از این اکثر این تهدیدات هم از سمت شاید دستگاه بانک مرکزی مطرح شد. یکی از این تهدیداتی که مطرح می شد موضوع امکان فرار سرمایه از این طریق بود. یکی از تهدیداتی که مطرح می شد هجوم مردم برای تبدیل ارز ملی به این قبیل از دارایی با تسهیل بیش از حد یا ترویج بیش از حد بود، در حقیقت ترویج بالا بین مردم بود. یکی از تهدیدات تأثیر منفی بر نرخ ارز بود و یکی از تهدیدات عدم کنترل جریان دارایی و امکان سیاست گذاری بود. اگر توی پژوهشکده امور اقتصادی نشستیم، واقعیت اینه که دیگه بعد از این مدت و تحقیقات و پژوهش‌های بسیار زیادی که انجام شده، این تهدیدات شناسایی شاید مقبول و مطلوب بوده، ولی برخی از اونا دیگه امروز محلی از اعراب نداره و برخی از اونا براشون راه حل پیدا شده. کشور ما خوشبختانه یا متاسفانه توی تکنولوژی و حتی اگر رگولاتوری رو یک فناوری بدونیم، یک علم بدونیم، توی حتی رگولاتوری تا حدودی فالوئر هستش در دنیا و سلوشن‌ها و راه حل‌هایی برای این تهدیداتی که بیان می‌شد وجود داره. در کنار این فرصت‌هایی هم تیتر شد تو این چند وقته، مثل تسهیل تجارت خارجی، کاهش فشار بر بازار ارز از طریق تأمین نیاز خرد ارزی از طریق رمزارزا. ما حالا رمزارزا رو میگم جنرالی، همون دارایی‌هایی که با قابلیت تهاتر منظور. امکان ارزاوری، امکان بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و تأمین مالی بین‌المللی، تأمین مالی پروژه‌های داخلی از سطح بین‌المللی. این چند عنوان هم به عنوان فرصت تیتر میشد که اتفاقا این فرصت‌ها از بین نرفته برخلاف تهدیدات و به نظر من بهش کم هم توجه شده. قسمت دوم سوال که سیاست گذاری باید به چه صورتی باشه، واقعیت اینه که سیاست گذاری به نظر من حتما باید به صورتی باشه که با توجه به ویژگی های این فناوری شفافیت رو در این بازار حد اکثر. وقتی صحبت از شفافیت میشه، همونطور که آقای فاطمی هم اشاره کرد، امکان فراد دیتکشن، امکان تامین مالی برای جرایم و پولشویی و تروریست به حداقل میرسه، امکان در حقیقت شناسایی یا کنترل یا اعمال سیاست گذاری یا حتی دستورات قضایی توش به حد اکثر میرسه. یکی از پایه‌های سیاست گذاری دستگاه‌های مختلف برای این موضوع حتما باید حد اکثر کردن شفافیت باشه. و قسمت دوم سیاست گذاری، یعنی روی کرده سیاست گذاری کلان، حتما باید محدود سازی و حد اقل کردن بازار زیرزمینی و پلتفرم‌های خارجی باشه. اشتباهی که شاید منجر به صورت ناخودآگاه با توجه به تهدیداتی که عرض کردم خدمتون، شاید منجر به نتیجه معکوس بشه یا صورت مسئله رو از روی تخته منتقل کنه به پشت تخته، اینه که ما محدودسازی بازارهای زیرزمینی و محدودسازی پلتفرم‌های خارجی رو اشتباهاً تسری بدیم به سکوها و پلتفرم‌های تنظیم پذیر داخل. من یه پرانتز باز کنم، ما سه دسته بازار این حوزه رو داریم تو کشورمون: بازار تنظیم پذیر که به صورت به قول شما غیر رسمی هنوز داره فعالیت میکنه، بازار خارج از کشور که یک تهدید بسیار بزرگ برای حکمرانی ارزی و ریال ما هستش، و بازار زیرزمینی، بازاری که متاسفانه همین الان هم از هر گونه فشاری که ما به پلتفرم‌های داخلیمون وارد می‌کنیم تو سیاست‌گذاری‌ها به عنوان ابزار مارکتینگ و تبلیغات بر علیه اونا استفاده می‌کنه. این دو تا سیاست رو کنار هم دیگه بذاریم، خیلی واضح یه چیزی رو نشون میده جناب رئیس، اونم این که جفتشون پلتفرم دیپندنت هستن، وابسته به سکوهای داخلی ما هستن. حد اکثر کردن شفافیت یا حداقل کردن بازار زیرزمینی نشان از این میده که وابستگی به سکو و پلتفرم داخلی داره، در عین اینکه عدم ترویج هم توسط حاکمیت شاید مد نظرش باشه. این عدم ترویج، هم ارزی یا در حقیقت ارتباط مستقیمی با محدود سازی یا فشار بر پلتفرم های داخلیمون نداره و اینم یکی دیگه از تهدیدات سیاست گذاری هستش که خدای نکنه میتونه اتفاق بیفته. در مورد، و حالا برای سوال اول دیگه تکمیل بکنم این قضیه رو، در مورد تهدیدات، هجوم مردم برای تبدیل دارایی، خب حتما سیاست گذار باید عدم ترویج رو در پیش رو داشته باشه، در عین توجه به این نکته که این حوزه دستورپذیر نیست و انگیزه مردم برای ورود به این حوزه صرفاً حفظ ارزش سرمایه بوده. آموزش میتونه کمک بکنه، عدم ترویج میتونه کمک بکنه. هشدارهایی که این اواخر حالا میبینیم بعضی موقع به صورت درست یا غیر دقیق حتی توسط پیامک داره ارسال میشه به مردم، اونم میتونه کمک بکنه. توجه به عدم دستورپذیر بودن این حوزه میتونه کمک بکنه که یه برای این قضیه تقویت بازار زیرزمینی یا پلتفرم‌های خارجی ما هستش و اون خواسته سیاست‌گذاری یعنی شفافیت رو به حداقل ممکنه برسونه. فرار سرمایه از طریق رمزارز، حالا خوشبختانه با توجه به وضعیت تنظیمگری این حوزه در اکثر کشورهای دنیا، حجم بسیار بسیار ناچیز و کوچک، در حدی که تو علم اقتصاد اونو ریسک خاموش شاد بخوان در نظر بگیرن، برای فرار سرمایه از طریق رمزارزها دیده شده. چرا که هم تو کشورهای دیگه به این راحتی نمیشه به صورت مستقیم با دارایی رمزنگاری شده چیزی رو تهیه کرد که با تعاریف فرار سرمایه بخواد همخوانی داشته باشه. یکی از چیزایی که فقط به نظر من مصداق فرار سرمایه میتونه بشه ارعابیه که در کاربران ممکنه در داخل کشور به صورت ناخواسته به وجود بیاد، از پلتفرم‌های داخلیمون که داراییاشون رو نگه میدارن ببرن به خارج از کشور. البته یه پرانتزم باز کنم، توی تحقیقات بین المللی همچنان اینی که مرز و باندری یک کشور توی حوزه دارایی رمزنگاری شده ولته یا مرز فیزیکی هنوز یه مقدار داره تحقیقات انجام میشه، ولی به هر حال هنوز این چیزی که ما داریم توی کشورمون میبینیم و قدرشو بهتره بدونیم اینی که کوچ کاربر به پلتفرم خارجی خودش یکی از مصادیق فرار سرمایه است و بهتره از این فاصله بگیریم توی تهدیدات. در مورد تاثیر منفی بر نرخ ارز شاید بشه این سوالو مطرح کرد که اگر کلن کریپتوکارنسی ها نبودند امروز ما تورم داشتیم یا نه، یا نرخ ارزمون چقدر بود. من فکر میکنم که بخشی از سمت مردم و کاربران ببینیم با دید صرف حفظ ارزش که اونم معلول علتی است به اسم تورم، من فکر میکنم که اتفاقا این دایورسیفای کردنه و به وجود اومدن یک آلترناتیو اینوستمنت در کنار این سایر بازارها فشار رو بر اون بازارها تا حدودی تونسته کنترل بکنه. و تهدیدی هم که اس برده شده بود در به عنوان تهدید آخر که عدم کنترل جریان دارایی، حتی واقعیتش اینه که ماهیت بلاکچین این امکانو به صورت حد اکثری میده. اگر ما سبد انتخاب جلوی فردی که دلش میخواد الان آمیلیون تومنش رو بره برای حفظ ارزش پولش تبدیل به دارایی بکنه بذاریم ببینیم که تو بازار طلا بهتر میشه این کنترل رو انجام داد، یا این مشاهده رو انجام داد، یا تو بازار ارزم به حضورتون که مثلا خودرو میشه انجام داد، یا تو بازار دلار اسکناس، حالا سوای بازار سهام و خیلی جاهای دیگه که اونم بستگی به انتخاب مردم داره. میبینیم که یه حد اکثری از مشاهده پذیری اتفاقا توی بازار حوزه بازار دارایی رمزنگاری شده وجود داره. ببخشید که طولانی شد.
ممنونم جوابشتینی از توضیحاتتون. خب شما یه تقسیم بندی خیلی شفاف از تهدیدها و فرصت ها رو مطرح کردید و تهدیدها رو میفرمایید که داره کاهش پیدا میکنه به خاطر پیشرفتی که تو این حوزه داره روی بحث فناوری و استفاده از حالا بسترها یا ابزارهایی که داره طراحی میشه انجام میشه. من همیشه وقتی صحبت از فرار سرمایه بود یه مثال میزدم، میگفتم مثلا توی نوبیتکس، آقای رادم اینجا تشریف دارن، میگفتم توی نوبیتکس ما آرام آخر نشستم، میگفتم یه روشی دارن یا یه حالتی دارن که به فرد اجازه ترید میدن، به عنوان تریدر شناسایی میکنن. این فرد هر چقدر با یه حجم بالایی میتونه خرید فروش رمزارز بکنه بدون اینکه اجازه داشته باشه این رمزارز رو از این پلتفرم به یک کیف پول خارجی منتقل بکنه. پس ما اجازه میدیم که مردم بیان از این ابزار برای حفظ ارزش داراییشون استفاده بکنن بدون اینکه نگران فرار سرمایه باشیم. حالا این روش تو نوبیتکس حذف شده، نمیدونم چرا. ما اینجا اومدیم تهدیده رو بیشتر نکردیم حالا تو یه حوزه. بعدن تو دور دوم در مورد سوال می آقای راد در موردش حتما یه توضیح دارن، توضیح میدن. من معتقدم خیلی شناوریم، اینجوری نیست که بگیم هفته پیش مثل امروز بوده. نه، ما چند سال پیش وقتی در مورد بلاکچین صحبت میکردیم میگفتیم بلاکچین یک بستر امن غیر قابل دسترسه و غیر قابل شناساییه، یعنی هر اتفاقی که در بلاکچین بیفته هیچکی نمیتونه ردیابی بکنه. امروز میگیم حتی در رمزارزا با 4 تا بک ما میرسیم به اون تشخیص هویته، اون شناسایی فرده و این شناسایی اتفاق میفته. یا رمزارز حتما به یه کارنسی باید تبدیل بشه تا معاملش انجام بشه یا نمیدونم تسویه بشه یا یه خریدی باشه انجام بشه، اونجا باز این قابلیت شناسایی وجود داره. یا مثالای دیگه‌ای که اصلا موضوع رو از اول یه خورده عوض کرده، اون ذهنیت هنوز تو مردم عوض نشده و اینا رو به عنوان حالا خیلی ها به عنوان تهدید میدونن. اما این که ما تلاش کنیم بسترهای داخلی بیشتر استفاده بشه، مردم کمتر برن سراغ پلتفرم‌های خارجی، با تجربه اینکه ما تحریم هستیم هم ریسک خیلی بزرگی برای مردمه که برن توی پلتفرم خارجی و خدای نکرده اون پلتفرم اتفاقی براش بیفته و این پولا بلوکه بشه و یا از بین بره. این ریسک همیشه وجود داره. ولی ببینید چیکار میکنیم که مردم میرن سراغ اینا، یعنی دیگه اینقدر سختگیری میکنیم یا شما اینقدر اذیتشون میکنید تو این حوزه که اینا به دولت که اذیت نمیکنه، هرچی از کار شماست که این پلتفرما رو درست کردید. خب آقای دکتر شادکار، من عذرخواهی میکنم چون دوربین این سمته، اگه اجازه بدید در خدمت آقای رضایی باشیم صحبت‌های ایشون رو بشنویم، بعد در خدمت شما هستیم. آقای رضایی شما تشریف نداشتید، ما یه سوال مطرح کردیم برای دور اول. تو این سوال بحثمون اینه که فرصت‌ها و تهدیدهای گسترش این پدیده که حالا اسمشو بذاریم رمز دارایی، رمز ارز، خیلی مهم نیست، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی داره بیشتر تو حوزه نظام ارزی کشور و نهایتاً سیاست‌گذار برای حکمران نظام ارزی چه الزامات و ملاحظاتی با این پدیده باید داشته باشه؟ در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همه حضار محترم و مهمانان عزیز. آقای دکتر شاد که عذرخواهی میکنیم، ما تأخیر اومدیم، با تأخیر اومدیم باید جریمه هم میشدیم. سلام ازش. خب من به نظرم دو سه تا نکته ابتدا قبل از اینکه ورود به این موضوع بکنیم، نگاه خودم رو که چند سال درگیر این حالا سیاست گذاری یا به عبارتی قانون گذاری این حوزه بودیم خدمت عزیزان توضیح بدم و به عنوان مقدمه ورود باشه. یکی این که حالا تو سوالاته با توجه به اهمیت رمزارزها و رمزدارایی ها، متاسفانه این اهمیت تو کشور اونجوری که باید شاید اصلا درک نشده. حالا ما یه نشست میذاریم، دو سال پیش هم همینجا تقریبا با آقای هاشتیانی اومدیم همینجا یه نشستی بود، قبل نه ده تا دیگه نشست هم میذاریم، ولی وقتی میگیم که اهمیت و ضرورت و بالاخره اینجا مسئل خیلی جدیتر باید گرفته بشه به نظر من. و دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلی که من تو این سالا دیدم، چون بحران نشده. شما تو سیاست گذاری، سابقه سیاست گذاری رو ببینید تو کشور، هر زمانی که یه اتفاقی افتاده، یه تقاضای زیاد شده، پولای مردم اومده تو این بازار، مثل سال مثلا 1400، مثل اواخر 99 و 1400، اون موقع دیگه خیلی جدی شده این موضوع برای دولت مردان، برای مجلس، برای قوای سگانه و دولت که آقا این موضوع بخواه چی میشه. پس این اهمیت رو و واقعا به نظر من این که خب این با این سیاست گذاری و با این ریل گذاری که ما میخوایم انجام بدیم اینجوری فراز و نشیب، دقیقا این قیمت بیتکوین که هی بالا پایین میشه، اینم سیاست گذاری هم اینجوری میشه، این به نظر من ضربه میزنه. حالا چرا ضربه میزنه؟ مقدمه و نکته دوم، این سوال میگه تهدیدها و فرصتها چیه؟ به نظر من تهدیدها و فرصتهای این حوزه همش دست خودمونه. یعنی چی؟ تهدیدات و فرصتهای بالقوه‌ای داره. تمام تهدیدات این طراحی که شده قطعا طراحی نظام حالا و این اکوسیستمی که به وجود اومده یه سری تهدیداتی داره، یه سری فرصت ها. خب سوال میشه آیا این تهدیدات و فرصت ها آیا همش بس کشور اتفاق میفته؟ به نظر من فرصت ها تا زمانی که ما کارهای ایجابی نکنیم، کارهای عملیاتی جدی نکنیم، به هیچ وجه اتفاق نمیفته. تا زمانی که این بالقوه‌ای و بالفعل نکنیم، تهدیدات به ناچار کما اینکه فضای مجازی یا به عبارتی پدیده‌های فضای مجازی به مرور زمان که گسترش پیدا کردن و ما هم کشور یعنی مسئولین سیاستگزاران به فکر نبودن به موقع اینو سیاستگزاری کنن، یه دفعه دیدیم که یه سری تهدیداتی هم آورده. یعنی واقعا ما تهدیدات بالقوه رو به نظرم بالفعل می شود وقتی ما هیچ کاری نمی کنیم. و اینم توضیحشو به نظرم وقتی که حالا تو سوال دوم که اینجا مطرح شده بگیم، یه مقدار ظرفیت‌ها رو که باز کنیم مشخص میشه. من مقدمه سومم خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما نگاهمون برای سیاست گذاری کردن این حوزه یا به عبارتی بررسی این حوزه باید نگاه جامع باشه، اکوسیستمی باشه، زیست بومی باشه. یعنی ببینیم کاملا چه فرایندهایی داره رخ میده توی این سیستم و توی این گسترش رمزارزا، و بعدش بیایم با توجه به حالا اتفاقاتی که پیش بینی میکنیم، آینده نگری میکنیم که اینا اتفاق بیفته، بیایم اینا رو سیاست گذاری کنیم. ما به طور مثال دیدیم که در سالهای گذشته همینجوری که حالا اشاره کردید، بعضا به وجه مثلا ارزی یا پولی این پدیده نگاه میشد، اصلا به وجوه دیگرش توجه نمیشد. خب مثلا به وجوه تولیدیش توجه جدی نشد. یه بازه ای هم که یه جوری رهاسازی یا آزادسازی انجام گرفت، بلا فاصله به جایی که بیان اینا تنظیمگری مناسب انجام بدن ممنوع کردن دوزه تولید و استخراج، ممنوعیت رو گذاشتن و مسائل ناترازی انرژی رو مطرح شد و این حوزه. لذا ببینید، ما برای این که اینم بتونیم دقیق درکش کنیم، اون نگاه جامعه وجود باید وجود داشته باشه. ما در نگاه جامعه خیلی ساده بخوایم بگیم که در حالا سند تحول دولت هم این نگاه وجود داشت، بعدش حالا اتفاقاتی افتاد بعد از اجرای سند تحول که اونم اگه فرصت شد عزیزان در جریان میذارمشون. ولی این چهار محوره چی هست؟ یکی بحث تولیده که به قول معروف میگن رمزرزا بالاخره یه جایی تولید میشن، منتشر میشن، به وجود میان، یه جایی باید نگهداری بشن. یه زمانی بعد از اینکه حالا یه افراز دیگه‌اش یا به عبارتی حالت دیگه‌اش اینه که خرید و فروش میشن، در مبادلات و معاملات استفاده میشن، و حالت چهارمش هم اینه که اصلا برای خرید کالا و خدمت پرداخت و عنوان ابزار پرداخت استفاده میشن. این چهار تا محور به نظر من اگه ما بخوایم سیاست گذاری کنیم باید حتما این چهار تا رو با هم ببینیم، یه پک ببینیم. این خیلی مهمه و خیلی هم سخته. همین دوستان شاهد بودن که ما تو این دو سال گذشته حداقل وقتی می‌خواستیم پک و یک بسته کامل ببینیم، مدام مطرح می‌شد که آقا اصلا نمی‌تونید همچین چیزی رو مصوب کنی یا همچین چیزی رو دنبال کنی، اصلا همچین چیزی قابل فهم نیست. و واقعا هم خیلی سخته که بتونی اون نگاه جامعه رو جا بندازی. خب ببینید، حالا تو این چهار محور یه سری تهدیدات و یه سری فرصت‌های وجود داره. عمومی‌ترین تهدیداتی که تو مطرح شده توی دنیا و مرسوم بوده، گفته آقا برای پولشوییه، برای فساد، برای ارزان به حضور استفاده از مثلا فرار مالیاتی، تراکنش‌های سیاه و همچین به عبارتی اتفاقاتی که توی دنیا مطرح بوده. با این ریسک هم وقتی اومدن گفتن آقا یه ریسکی داره دیگه، اتفاقا این ریسک میگن یعنی یه خطر بالقوه‌ایه که میتونه کشور ما رو تهدید بکنه. حالا ما چگونه در مقابل این تهدید مقابله کنیم؟ که عموماً روی حکمرانی پولی مطرح میشه، یعنی حکمرانی فرض کنید ریال. آقا مثلا من میخوام حالا بحثای اقتصادی و امنیتی پیدا کرده دیگه، گفته آقا از منظر اقتصادی من میخوام جلوی فرار مالیاتی بگیرم، جلوی معاملات مثلا مبهم رو بگیرم، یا جلوی ارزم به حضورتون اتفاقات این چنینی رو بگیرم. ولی از نظر امنیتی هم گفته خب احتمال داره که این برای مثلا آشوب، ناامنی در کشور، حالا در کشور ما یه ذره شاید بیشتر، در کشور دیگه هم همچین چیزی وجود داشته، مثلا همین اتفاقاتی که اختشاشاتی که سال دو سال پیش بود یا سال گذشته بود، خب همین پرداخت از طریق این رمزارزا یه چیز مرسوم بود و ما نمیخوایم بگیم که چشممونم ببندیم جلوی اتفاقاتی گفته، ولی خب سیاست گذاری ما چگونه بوده؟ نگاه کنید، با توجه به تجربه دنیا، با توجه به اقداماتی که شده توی سیاست گذاری، مهمترین دلیلی که حالا مطرح کردن که آقا ما جلوی فرار مالیاتی و پولشویی رو بگیریم، اومدن سیستم رصد و کنترل رو انداختن. الان شرکت های رصد و آنالیز مثلا دیتا این حوزه و ارزم وجود گزارش هایی که میدن، این یه چیز دیگه الان روتین شده. الان تو همین دو سه هفته اخیر ببینید به چه میزان مثلا حساب‌های منتسب به ارزم به حضورتون حماس رو مسدود کردن، چه میزان تتر رو فریز کردن. خب اینم یه اتفاقیه که میتونه جلوی اون تهدید رو بگیره. این اتفاق ناشی از چی بوده؟ یه عمل کردی که آقا یه سری قوانین گذاشتن، یه ساختاری طراحی کردن، تو این ساختاره اومدن بررسی کردن، گفتن آقا به نظر ما باید این 5 کار اتفاق بیفته، این 5 قانون نوشته بشه و انجام دارن میدن. حالا آیا اون قوانین و مقررات برای نظام کشور ما درسته؟ میتونه کار بکنه؟ ما بررسی کردیم تو همین بحث رصدی، دیدیم نه، قوانین مثلا آمریکا با ساختار حقوقی که آمریکا داره واسه کشور ما نمیتونه جواب بده. حالا مدل بدیل ما یا راهکار ما چیه؟ کی بهش فکر میکنه؟ شما الان نهادهای امنیتی، نهادهای نظارتی ما که دغدغه دارن دیگه، بالاخره مسئله امنیت ملی کشور بسیار مهمه. امنیت نباشه عملا اقتصادم تحت شعا قرار میگیره، یا به عبارتی آرامش مردم هم تحت شعا قرار میگیره و نمیتونیم زندگی کنیم. خب ولی چی کار کردن؟ الان این دوستان یا مثلا برای جلوگیری از بحث ابزار پرداخت شدن. خب این پس یه مسئله است به نظر من، زیر ساختای رصد و کنترل. که حالا از این ور وقتی میگیم رصد و کنترل، بخش خصوصی به نظر من یه موضعی میگیره که آقا اینا میخوان همه، سلام علیکم، همه میخوان مثلا دولت میخواد که فرض بکنید حسابا رو شفاف کنه یا شفاف سازی بکنه و دست دندازی کنه به حسابای مردم یا اطلاعش از حسابای مردم. و یه مقدار این جفسازی هم داریم از طرف بخش خصوصی، ما سالها دیدیم، ولی یه سری ملاحظات جدی هم وجود داره. خب مدل این پیاده سازی این خیلی مهمه، ظرافت‌های زیادی داره و دغدغه‌های بسیار زیادی. من خلاصش کنم، یکی دیگه از اتفاقاتی که باید بیفته تو سیاست گذاری به نظرم اینا مقدماته تا اینکه برسیم چی، اینه که ببینید ما وقتی پدیده‌های جدیدی به وجود میان در سراسر دنیا، ساختارسازی یا نهادسازی متناسب با اون پدیده هم رخ میده تو دنیا. نهادسازی و به تناسب اونم یک حالت رگولاتوری یا قوانین و مقررات لازمی که باید به عبارتی تدوین بشه. ما نهادسازی رو مثال اگه بزنم، وقتی که 50 سال پیش مثلا 100 سال پیش شما مراجعه کنین، نهادی به نام بانک نبوده، نهادی به نام سازمان بورس نبوده، درسته؟ چه اتفاق افتاد؟ اینا شکل گرفتن، یه جا احساس نیازی شد که آقا باید یه جایی باشه سیاست گذاری کنه، قانون گذاری کنه. ما الان تو کشور برای این پدیده که پدیده کاملا چند وجهیه، یعنی به طور مستقیم و غیر مستقیم 21 نهاد تو کشور با این پدیده درگیره. یه بار بشینن دوستان حساب کنن، فقط من مهمترین نهادها رو مثال بزنم: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و ارزم بزنیم وزارت نفت. ببینیم 5 نهادی که به صورت مصاحب خیلی درگیر بودن. تازه ما مثلا وقتی میبینیم وزارت اقتصاد، سازمان بورس هست، سازمان امور مالیاتی هست، سازمان فلان هست. خلاصه این که توی این نهادها ما باید چجوری اینو به سرانجام برسیم که بتونیم سیاستگذاری رو منسجم کنیم، شبکه‌ای اقدام نشه، جزیره‌ای اقدام نشه. ما برای اینکه اینو منسجم کنیم، یکی از راهکارا و پیشنهادات این بود یه ستاد هماهنگی به وجود بیاد که حالا ستاد ملی رمزارزش‌ها اینجوری شد. حالا اشاره هم که رمزارزش اگه فرصت شد اونم توضیح میدم که اصلا خلاصش این بود، ما یه وجه پولی داریم رمز ارز، یه وجه دارایی داریم رمز دارایی. وقتی شما میخوای یه قانونی بذاری که واسه دوتاشون یه جایی به کار ببرید، یا باید یه عبارتی به کار ببرید که شامل هر دوتاش بشه، یا باید مثلا هی تو قانون یا تو مقرره تکرار کنی بگی آقا مثلا رمز ارز و رمز دارایی، رمز ارز و رمز دارایی. ما این واژه رمز ارزش رو اگه به طور خلاصه بخوایم بگیم، واژه رمز ارزش این به خاطر عملیاتیش این بود که اومد که یه واژه کوتاه مختصر مفید برای کل این سیستم، و یه جایی هم که باید تفکیک بشه تأکید کنیم که سیاستگذاری مثلا رمز دارایی با وزارت اقتصاده، سیاستگذاری مثلا رمز ارزها، رمز پولها با بانک مرکزیه، کما اینکه این داستان رو داشت. و حالا توی بحث ساختارسازی همین ستاد ملی رمز ارزها که الان هم متاسفانه با توجه به همین فراز و نشیب‌هایی که خدمت عرض کردم، ستاد ملی اون کارکرد خودش رو فعلا نداره. من به عنوان دبیر به نظرم الان دیگه ستاد کارکردی که باید داشته باشه و اصلا اون همت و جدیت وجود نداره. و پیشبینی خودم هم اینه، حالا امروز بیتکوین شد 45,000 خورده ای، کمتر از 6 ماه دیگه که برسه به 60-70 تا، شاید تا 100,000 تا هم که بره تو 6 ماه آینده، اون موقع تازه دولت دوباره شروع میکنه و حالا دستگاه های دیگه.
خب خیلی ممنون جناب آقای رضایی، شما وقت دومتون هم این اول استفاده کردین، به جای 7 دقیقه 14 دقیقه صحبت کردین. در خدمت شما هستیم. من خیلی وقت نمیگم خدمت آقای جلال، خیلی خوش آمدید به پژوهشکده امور اقتصادی. آقای دکتر شادکار در خدمت شما هستیم، ایشون یه نفسی تازه کنن در خدمت، اشکال نداره، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. فقط میکروفونتون رو لطف کنید. میشه
امیدوارم همگی خوب و سلامت باشین و بابت اینکه در واقع صدای مخملی بنده رو باید تحمل کنید عذرخواهی میکنم، امیدوارم خیلی اذیتتون نکنم. من سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت کنم و توضیحاتم رو خیلی کوتاه عرضه کنم خدمت. در مورد سوال اول، خب در مورد فرصت ها و تهدیدها، آقای آشتیانی تقریبا یه دستبندی خوبی از فرصت ها و تهدیدها کردن، همینطور آقای رضایی تکمیلش کردن. خیلی از این تهدیدها و فرصت‌هایی که برشمرده شد، مثل خروج سرمایه، بحث تهدید حکمرانی پولی، یا در واقع افزایش دستی مردم و تمایل مردم به مشارکت در بازار ارز و این قبیل در واقع تهدیدهایی که در موردش صحبت می‌شد و همینطور فرصت‌هایی که وجود داره، یه قسمت مهمی که باعث شد این تهدیدها بالفعل به نظر برسن یا نگرانی جدی در مورد بالفعل بودنشون باشه، یا اون ظرفیت هایی که وجود داره اون چنانی که ما فکر میکردیم و ظرفیت که میبینیم از بازیگران این صنعت تو کشورمون اونقدر بالفعل نشده، ناشی از ترس و نگرانی و احتیاط جدی که رگولاتور در مورد این حوزه داره. و خب تا وقتی شما یه چیزی رو نشناسید درست، حتما ازش میترسید، و این عدم شناخت و این عدم احاطه یا رصد و شفافیتی که وجود نداره باعث شده که این ظرفیت‌ها نه تنها بالفعل نشن، بلکه خیلی از اون تهدیدها هم بالفعل بشن، یا به نگرانی وجود داشته باشه که الان تهدیدهای بالفعل شده‌ای هستن و باید با بگیر و ببند و برخوردهای در واقع خیلی سلبی یا تهدیدهای اینچنینی باشون برخورد کرد. به نظر مسئله اصلی برای اینکه ما بتونیم اولا تهدیدها رو کنترل کنیم، ثانیا ظرفیت‌هایی که وجود داره که با توجه به قابلیت بازیگران این صنعت حتما میشه ازشون استفاده کرد رو بتونیم استفاده بکنیم، اینه که ما این ترس و نگرانی که وجود داره خصوص از منظر رگولاتور رو تا حد خوبی بتونیم برطرف بکنیم، که فکر می‌کنم راهکار اصلیش هم و در واقع لازمه و ملاحظه اصلی که بتونیم تو این حوزه با این فرصت‌ها و تهدیدها درست برخورد بکنیم و درست بشناسیمشون، اینه که شفافیت و کنترل پذیری و نظارت پذیری رو در واقع تقویت بکنیم. اینجوری فکر میکنم در واقع خیلی از اون ملاحظات یا سوء تفاهمایی که وجود داره و که خب خیلی از ظرفیت هم که وجود داره نه تنها به شناخته نمیشه یا به رسمیت شناخته نمیشه یا بهره برداری ازش نمیشه، بلکه به مسابقه تهدید باشون مواجه میشیم، رو در واقع یه موقعیت دیگه شاهد باشیم و بتونیم از این ظرفیت ها بهره برداری کنیم به درستی، خصوصا با توجه به شرایط ارضی کشورش و شرایط تورمی کشوری که داریم و تهدید در واقع اون سامانه های زیرزمینی و راهکارهای جایگزینی که وجود داره. اگه ما نتونیم از ظرفیت در واقع سکوهای داخلی به درستی استفاده بکنیم و بتونیم ضمن این که توی فضای شفاف و فضای در واقع رصدپذیر و نظارتپذیر حوزه فعالیت اونا رو گسترده تر بکنیم و کمک بکنیم که فعالیتشون در واقع نظم و روال بیشتر و بهتری داشته باشه، احتمالا نمیتونیم خیلی با اون تهدیدهای جدی که عرض کردم خدمتون به خوبی مقابله داشته باشیم. عرضم بزرگتون دیگه من خیلی بیشتر از این فکر میکنم نکته‌ای نداشته باشم عرض بکنم.
خب ممنونم جناب شادکار از توضیحتون. من فقط یه سوال دارم. ببینید ما وقتی همونطور که جناب رضایی هم فرمودن وقتی به این پدیده میگیم رمز ارز، طرف خطابمون میشه بانک مرکزی. وقتی میگیم رمز دارایی، طرف خطابمون وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد تا جایی من میدونم از این موضوع فرار نمیکنه. و اگر ما این رو به عنوان رمز دارایی به رسمیت بشناسیم، وزارت اقتصاد این رو به گردن میگیره و کارهای مربوط به این دارایی رو قبول میکنه که انجام بده. حتی اگر نیاز باشه ما در بازار بورسمون براش ابزارهایی درست بکنیم، بحثای سرمایه گذاری این دارایی، بحثای این که یه خورده مولد بشه، بتونه مردم فقط از اون کپیتال گینه استفاده نکنن، بتونن یه مثلا دیویدندی هم داشته باشن توی بحث سرمایه گذاریشون، وزارت اقتصاد استقبال میکنه یا حداقلش اینه که قبول میکنه که این رو دنبال بکنه. با توجه بالا نزدیکی شما توی بانک مرکزی، آیا بانک مرکزی هم این رو اگر ما به عنوان رمز ارز بخوایم بپذیریم این قابلیت رو داره یا این ذهنیت وجود داره که این رو به عنوان یه ابزار مبادله بپذیره؟ چون ما توی حالا مراوداتی که تو چند سال اخیر به خصوص توی موقعی بحث خالی فروشی توی پلتفرما خیلی مطرح بود و میگفتن حتی پلتفرمای داخلی این قابلیت رو دارن که خالی فروشی کنن، یه بیت کوین رو به 100 نفر بفروشن و اگه اتفاق بیفته یه بحران ایجاد میشه. یه اتفاقاتی افتاد، جلساتی برگزار شد برای اینکه یه دستورالعمل درست بشه برای اینکه جلو این کار گرفته بشه. آخرش بانک مرکزی قبول نکرد که این دستورالعمل رو حتی ابلاغ بکنه، یعنی در این حد بانک مرکزی پرهیز میکنه از این موضوع. شما اطلاعی دارید از این که چقدر؟ چون من شنیدم تو بانک مرکزی تو این دور جدید دارن یه چارچوبای حالا مطالعاتی، نمیدونم اداری، یه چیزی ساختاری دارن درست میکنن تو این حوزه که به این حوزه بپردازن.
اصلا به حضورتون در مورد این که حالا بانک مرکزی چقدر آمادگی یا زمینه پذیرش اینو داره من خیلی نمیتونم اظهار نظر کنم، هرچند فکر میکنم با توجه به تبعات و جنبه های ارزی و پولی که این موجودیت ها دارن، فکر میکنم دارایی در واقع تعبیر عامتری باشه و اینها، ولی بالاخره جنبه های پولی و ارزی دارن، حتما پای بانک مرکزی هم وسط هست و بانک مرکزی مطالبه باید ازش صورت بگیره که تو این حوزه در واقع بتونه یه فعالیت مثمر ثمر و مفیدی داشته باشه. امیدوارم هستم حالا همونطور که شما فرمودین این زمینه پذیرش رو در واقع جدیت رو توشون ببینیم و انشالله شاهد این باشیم که تو این زمینه بانک مرکزی هم بتونه نقش خودش و سهم خودش رو به خوبی ایفا بکنه.
پژوهش کرده تقریبا 5 سال پیش مطالعات رو تو حوزه بلاکچین و رمزارز رو شروع کرد. تو اولین کاری که ما انجام دادیم یکی از مؤسسات آمریکایی گزارشی داده بود که ایران، ونزوئلا، کره شمالی و کشورهایی که محدودیت تحریمی دارن بهترین راه حل براشون رمز ارز است. اون گزارشی که ما ازش استفاده کردیم خودش مال 4-5 سال قبلش بود، یعنی 10 سال پیش این پیشبینیه شده، ما هنوز تو کشورمون نتونستیم از این ابزار برای این کار استفاده بکنیم. یا امروز مثلا ما برای واردات خودرو دچار مشکل هستیم، میگیم ارز نداریم تخصیص بدیم، آیا رمزارز هم نداریم تخصیص بدیم؟ یعنی الان ما اگه اجازه بدیم که با رمزارز این اتفاق بیفته، اتفاق میفته یا نمیفته؟ مردم میتونن برن این واردات؟ مگه قوانین مقررات داره وارداتش نداریم؟ اگه مشکل فقط ارز است، خب بگیم به جای ارز از رمزارز استفاده بشه. اصلا رمز دارایی استفادهش همونطوری آقای آشتیانی فرمودن تهاتر پذیره، ما اصلا نمیگیم ابزار پرداخته، ولی شما میتونید یه بیت کوین بدید یه مثلا توسان بگیرید، این که دیگه تهاتره. این کارو میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ اینا چیزاییه که من خواهشم اینه دوستان یه خورده عملیاتی تر، این که واقعا الان تهدیدایی که 4 سال پیش بوده، 2 سال پیش بوده هنوز هست، یا فرصتایی که الان هست چه فرصته، بخصوص توزیع ارزی و حاکمیت ارزی. ما اصلا بحث این نداریم که این چه تأثیر رو ریال میذاره. ما چندین بازار داریم که این بازارها با توجه به نقدینگی زیاد کشور همیشه دچار مشکلاتی بوده. این نقدینگی رفته تو مسکن، تورم مسکن داشتیم وحشتناک، رفته تو دلار همین اتفاق افتاده، تو طلا همین اتفاق، توی رمزارز آیا این اتفاق میفته؟ یعنی اگر نقدینگی مردم بره تو رمزارز، ما باز در داخل دچار تورم خواهیم شد. این بازاره سوپا به اطمینان نیست، این یه فرصت نیست. خب جناب آقای جلال در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان مهمانان و انشالله که این گفتگو بتونه اثر بخش باشه و اقدامی باشه برای اینکه سیاست گذاری ها در کشور یک گام به سمت جلو حرکت بکنه. و فکر میکنم عزیزان به نکات مهمی اشاره کردن. حالا اجمالی از نکاتی که به ذهنم میرسه رو مطرح میکنم. اولین نکته اینه که ما اصولا در مواجهه با مقولات جدید، فکر میکنم سوالات دوستان هم بود، قبل از این که راجع به کلمه تهدید و فرصت صحبت کنیم، مقولات جدید رو پدیده انگاری کنیم. نظری دارم مبنی بر این که اصولا تهدید و فرصت در ذات این پدیده ها نیست. نحوه مواجهه ما با پدیده ها فرصت و تهدید رو می سازه. مثلا بی تفاوتی یک سیاسته. اگر استمرار پیدا بکنه یک سیاست انتخاب شده است. ولی این بی تفاوتی می تونه تهدید یک مقوله جدید رو به شدت افزایش بده. فرض فرمایید ما چندین سال پیش با مقوله شبکه‌های اجتماعی مواجه شدیم، بعد از اون با مقوله پیام‌رسان‌ها مواجه شدیم، سالها قبلش با مقوله اینترنت مواجه شدیم، تلفن همراه. اون زمانی که در دهه 70 مسئله تلفن همراه مطرح شد، حتما عزیزانی که ارتباطات بی سیم داشتن به دلیل اختزای شغلی خودشون احساس نگرانی میکردن که معنی نداره، ما قبلا طی فرایندی که قابل اثبات گزینش شده است، محاسبه شده است، اجازه میدن به ما ارتباط بی سیم با یه برد مشخص داشته باشیم. حالا ارتباط بی سیم با برد بی نهایت به عموم مردم چه معنی داره؟ نگرانی ها زیاد میشه. اما مواجهه، مطالعه تجربیات دنیا و طراحی تنظیمات جدید، یعنی نظامات مقرره گذاری جدید، باعث میشه همون مقوله‌ای که ظاهرش شبیه به یک تهدید هست تبدیل بشه به یک فرصت متمایز، که امروز اقتصادهایی رو مشاهده میکنیم که اون زمان برامون قابل تصور هم نبود، به دلیل اینکه ارتباط تلفن، در واقع ارتباط مخابراتی شکل گرفت، اینترنت همراه پدیدش متولد شد، نحوه مواجهه با این شناسایی شد، نظام تنظیمگری جدیدی پایه‌ریزی شد. پس اولین نکته من اینه که اصولاً با مقولات اول در واقع پدیده انگارانه مواجه بشیم، نه تهدیدی نه فرصتی. دو اینکه نحوه مواجهه‌مون رو به عنوان نهاد تنظیمگر، به عنوان حاکمیت، مدام باید بروز کنیم در مشارکت و مشورت با فعالین اون حوزه در مطالعه تجربیات جهانی و مباحثی از این جنس. نکته دوم این که اصولا در مقولات جدید باید به نحوی، مخصوصا در حوزه اقتصاد دیجیتال، این مقولات به نحوی متولد میشن و رشد میکنن و بالغ میشن، که برعکس رویکردهای در واقع بخشهای اقتصادی متعارف فعلیمون، برای اینکه سهمی از اقتصاد کشور داشته باشند الزاماً نیاز به اجازه گرفتن ندارن، چون ذات اقتصاد دیجیتال اینگونه است که با منطق مجوز به دنیا نمیاد. اجازه بگیریم مغازه‌ای رو تأسیس بکنیم، عرضه کالای خدمتی رو انجام بدیم، مرزهای رسمی کشورها رو به رسمیت نمیشناسن و پدیده‌های اقتصاد دیجیتال پدیده‌های مستقل از مرزها هستن، چه آموزش دیجیتال باشه، چه در واقع ارز دیجیتال باشه، چه اینترنت و پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و بحثی از این جنس. پس وقتی این تیپ مقولات در چارچوب مفهوم مجوز نمی گنجن، لازمش اینه که ما یکم واقع بینانه تر با اینها مواجهه داشته باشیم. چیزی رو که من تو مطالعات دنیا دیدم اینه که اصولاً با نگاه ارائه خدمات نیازمندی هایی مثل مشاهده پذیری و قاعده پذیری رو در دنیا مدیریت میکنن. اصولاً این پدیده ها در نقطه اتصالشون به دنیای واقعی اقتصاد تنظیم میشن. در واقع زمان شما یه رمزارز رو به یه لوکال کارنسی یا پول محلی ترجمه میکنید، یک خدمتی اتفاق میفته و اون خدمت در واقع براش قواعدی تنظیم میشه و بیش از اون که بر منطق مجوزها تکیه کنن، بر منطق انطباق بر قاعده ها تکیه میکنن، کامپلاینس اصطلاحا. یعنی قاعده هایی که امروز به نظر ما قاعده خوبیه، ممکنه یک سال بعد از این با بروز پدیده های جدیدی در این عرصه نیازمند این باشیم قاعده های جدیدی بگذاریم. اما مثل مفهوم مجوز نیست که یک بار اجازه میدیم بعد از اون دیگه هر اتفاقی میتونه بیفته. اصطلاحا نگاه انطباق و کامپلاینس یعنی بالغ شدن حکمرانی و اجازه دادن برای اینکه کسب و کارهای نوآور رشد بکنن. اینم نکته در واقع دومی که من فکر میکنم ما در کشورمون در مواجهه با پدیده رمزارزها با وزن بسیار زیادی به منطق مجوزها پناه بردیم که آیا این مجاز هست یا نیست. این کلمه مجاز هست یا نیست سوال بسیار سختیه که معمولا مسکوت میمونه. صرفا در حوزه تولید ارزهای دیجیتالی که برپایه انرژی میتونن تولید بشوند تونستیم به جمع‌بندی برسیم، کشوری جمع‌بندی داشته باشه، حالا ممکنه نقدهایی هم برش وارد باشه، اما در لایه تبادل، نگهداری، انتقال و مباحثی از این جنس واقعا یک جواب واضح و روشن وقتی در مقام مجوز نگاه میکنیم نمیتونیم بدیم، چون نگرانی هایی داریم. اگر یک نه محکم و رسمی بدیم به دلیل اینکه اصولا این پدیده ها مجوز ها رو به رسمیت نمیشناسن، برای اینکه فعالیت انجام بدن میتوانن وارد عرصه اقتصاد هر کشوری بشن، اون نه اثر بخشی نیست. و اگر یک بله محکم بگیم برای مواجهه تمام عیار با پدیده احتمالاً آمادگی تنظیمگری نداریم. لذا عرض بنده این بود که اصولاً نه تهدید نه فرصت، نحوه مواجهه ما تهدید و فرصت رو میسازه. اگر مواجهه هوشمندانه و به موقع باشه حتماً فرصتاش غلبه میکنه. این تحقیقاتی که میفرمایید بله تو دنیا بوده و به نظرم دریچه بسیار خلاقانه یه نسبت به مفاهیم پولی و مالی کشور. یه ذره این عینک حکمرانی رو نیاز تغییر بده. ما اصولا در حکمرانی متمرکز آب دیده شدیم، یادگیری های خوبی داشتیم. در حکمرانی غیر متمرکز یه دنیای دیگه است، یه پارادایم دیگه است، شناخت زیادی نداریم، به صورت ناخواسته محافظه‌کارانه عمل میکنیم، اما این تأخیر میتونه مخاطرات زیادی رو داشته باشه. به صورت مشخص هم در موضوعات ارزی پیشنهاداتی رو دارم که حالا انشاءالله در دوره بعد خدمت برسیم.
جلال از توضیحاتتون. خب همونطور که فرمودید ما یکی از مشکلاتمون اینه که با یه پدیده جدید به موقع مواجه نمیشیم، یعنی اجازه میدیم اون برای ما تعیین تکلیف بکنه. همونطوری که آقای رضایی هم فرمودن اگه یه جاهایی خیلی سخت بشه، بحرانی بشه، همه یه دستگاه ها ورود میکنن، همه خودشونو
ملزم میدونن که یه کاری بکنن این مشکل حل بشه، ولی وقتی تو حالت عادی هستیم نه، خیلی تلاشی برای اینکه بشه براش قواعدی تعیین کرد نمیشه. حالا انشالله تو این حوزه بشه یه فکری کرد، چون اجتناب ناپذیره، آینده با همین ابزار پیش میره، ما نمیتونیم برگردیم به عقب، نمیتونیم جلوشو بگیریم، نمیتونیم بگیم مردم ازش استفاده نکنن. هر چقدر وضعیت استفاده از ابزارهای ما رسمیاش با مشکل بیشتری مواجه بشه، قاعده اینه که استفاده از این ابزارها بیشتر بشه. کسی که الان نیاز داره حتما یه ارزی جابجا بکنه و بانک نمیتونه، اگه صرافی هم نتونه، مجبور بره سراغ این پلتفرما و از این طریق. اگر قاعده گذاری بکنیم، حسنش اینه که در یه فضای امنی این اتفاق میفته، کنترل شده و مدیریت شده. اگه نکنیم از این فضا خارج میشه. خب اگه اجازه بدید بحث دوم یا سوال دوم رو در خدمت دوستان باشیم. سوال دوم به ظرفیت ها برمیگرده که برای توسعه کاربردهای این پدیده به نظر شما چه ظرفیت هایی وجود داره؟ یه حالت مثالش هم مثلا از منظر تجارت بین الملل گفته شده، ولی بحث تأمین مالی من فکر میکنم امروز خیلی روی این رمزدارایی، رمز پول، رمز ارزش، هرچی که اسمشو میذاریم، خیلی داره سوار میشه. الان توی دنیا دارن ابزارهایی درست میکنن که این پدیده رو به عنوان یه مدل تأمین مالی، ابزار تأمین مالی هم ازش استفاده بکنن. ما تو کشورمون توی بحث تأمین مالی با مشکلات زیادی مواجه هستیم، به خصوص از زمانی که تحریم شده بحث استفاده از منابع مالی خارجی تو کشورمون خیلی کم شده. بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، فایننسا، حتی سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مستقیم یا به صورت ترتیبات قراردادی بی‌او‌تی و اینا به حداقل ممکن در 30 سال 40 سال اخیر رسیده. به این خاطر آیا این ظرفیت توی این پدیده وجود داره که بتونه جایگزین بشه، بتونه یه بخشی رو این پدیده پر کنه؟ من فکر نمی کنم هیچ دولتی، هیچ حاکمیتی مخالف این باشه که شما یک ابزاری داشته باشید بتونید باش بیاید بیمارستان بسازید، نیروگاه بسازید، جاده بسازید یا پروژه‌های تولیدی رو ازش استفاده بکنید و راه اندازی بکنید. جناب آقای فاطمیان در خدمت شما.
من خیلی سعی میکنم کوتاه جواب بدم که چون نگاه کردم دیدم یه مقداری فکر کنم از برنامه هم عقبیم. آره، من سعی میکنم کوتاه‌تر بگم و به نظرم خود فعالین این حوزه که حضور دارن میتونن توضیحات دقیق‌تر و بهتری بدن و ظرفیت ها رو قطعا تو بیزینس‌های خودشون شناسایی کردن. من یه اشاره بکنم به یک نکته‌ای که توی سوال هست، چه ظرفیت‌هایی برای توسعه می‌بینیم. ما سیاست فعلی که آقای دکتر جلال هم اشاره کردن، این پدیده انگاری رمزارز در ایران ابتداش بی‌تفاوتی بود، بعد تبدیل شد به انسداد، یعنی قشنگ شاهد بودیم که یک سری کسب و کارها مسدود میشن، بعد تبدیل شد به محدودسازی و کم کردن حالا دسترسی هاشون، درگاه پرداختشون و موارد این چنینی، و الان امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم در حالا رهنگاشت جدید، نسخه جدید بانک مرکزی، چون این هم یه نسخه قبلی داشت، ساماندهی و تنظیمگری عنوان شده به عنوان حالا کاری که دوستان اون سمت مد نظرشون انجام بدن. خب هیچ یکی از این موارد توسعه ای نیست، یعنی هیچ کدومش تا این لحظه نگاه توسعه ای به حوزه رمزدار یا رمزارز نداشته، و خب این به نظرم یه نکته‌ایه که پیشفرض این سوال رو یه مقداری زیر سوال، در واقع خودش رو زیر سوال میبره. من چند تا در واقع تصویر قائلم برای آینده این حوزه. ببینین، وقتی که ما به عنوان دارایی اینو بپذیریم، طبیعتاً امکان توثیقش فراهم میشه. امروز ما در پلتفرم‌های لنتکیمون این امکان رو داریم که با توثیق دارایی بتونن به افراد جامعه وام بدن. اگر که به عنوان یک پول یا یک ارز بپذیریمش، عملا به واسطه این قابلیت نقدشوندگی بالا و سرعت جابجایی بالایی که داره، طبیعتا میتونه در ابزارهای بانکی و پرداختی ما کاربرد پذیری پیدا کنه. بنابراین توسعه هاش از جنبه های مختلف به این صورته. اگر که بخوایم در حوزه کراودفاندینگ و تامین مالی بهش نگاه بکنیم، همین الان در حال حاضر ما یک گروهی از کسب و کارها داریم به نام پراپتک ها، اومدن و دارن خیلی از حالا پروژه هایی که در حوزه ساخت و ساز به طور مثال وجود داره رو با تامین مالی جمعی سعی میکنن که پولو برای اون پروژه جذب بکنن و یک سودی رو سالانه بابت اون پروژه به افرادی که در واقع تو اون پروژه درگیر شدن بدن. خب طبیعتاً اگر ما این ابزار رو به عنوان یک ابزار جابجایی و انتقال ارزی میپذیرفتیم، سرمایه گذار خارجی میتونست در پروژه های داخلی که ما داریم و حالا توی بسترهای مختلف ساختمان، خودرو، غیره و زاله امکان سرمایه گذاری وجود داره بیاد شرکت کنه و از سودش بهره مند بشه. پس این رو هم ما عملا از خودمون در واقع سلب کردیم. نکته بعدی این که حالا یه ریسکی هم وجود داره، من خواستم اینم اشاره بکنم، اونم اینه که اگر ما به عنوان دارایی بهش نگاه کنیم، خیلی مهمه که حالا با ابزار مالیاتی مثل قضیه مالیات بر عایدی سرمایه و موارد این شکلی نیاییم کاربر ایرانی رو فراری بدیم سمت پلتفرم‌های خارجی که اساساً بهشون مالیاتی به این صورت شفاف مثلا تعلق نمیگیره. خیلی باید هوشمندانه و دقیقا همین که بتونیم از این ظرفیتی که اتفاق میفته برای خودمون تهدید نسازیم، نگیم دوباره یک موج خروج سرمایه رو از پلتفرم‌های داخلی برای خودمون ایجاد کنیم. بنابراین این خیلی ظرافت داره. من خاطرم هست یک خبری که کارشو در سازمان امور مالیاتی در حوزه همین مالیات بر عایدی سرمایه بلافاصله یک عدد خیلی سنگینی از پلتفرم‌های داخلی رمزارز خارج شد و رفتن روی پلتفرم‌های دیگری. بنابراین این خیلی مهمه که حالا اگر به عنوان دارایی به عنوان ارز قرار هست نگاه بکنیم به این حوزه، با چه ظرافتی کار بکنیم که لطمه‌ای به کسب و کارهای داخلی و کلن سرمایه‌ای که داخل کشور هست وارد نشه. من میرم روی راهکارها که صحبتم هم کوتاه بکنم. من به نظرم تسریع قانون‌گذاری و رسمیت بخشی به پلتفرم‌های داخلی و تسهیل فعالیت کسب و کارهای این حوزه اولین اقدامیه که باید انجام بشه. برخورد جدی با بازار زیرزمینی و غیر رسمی، طبیعتاً کسب و کاری که الان داریم، ما دو سه نمونه، حالا اسم من نمیارم دیگه توی این جلسه، دو سه نمونه کسب و کار هستن هر هفته به ایمیل شرکتی خود ما دارن ایمیل میزنن و تبلیغ صرافی خودشونو میکنن، صرافیایی که اساساً در ایران نیستند و جریان در واقع دریافت ریال و اینها رو دارن، با کد ملی و کارت ملی ایرانی ها دارن احراز هویت همه کاری میکنم. حتی من دیدم توی کیسی مدرسه هم میسازن دیگه، این برام خیلی عجیب بود و این باید طبیعتاً باش به شکل خیلی جدی دستگاه امنیتی ما به جای اینکه انرژیشو بذاره سر اینکه بچهای خودمون یه مقداری سر خط بکنه، به نظرم میتونه وقت بذاره و این کیسا رو پیدا بکنن، ردیابی بکنن، ببینن به چه صورتی دارن تامین مالی ریالیشون رو انجام میدن. این یکی از مسائل دیگه است. پس برخورد جدی با این گروه کسب و کارهای زیرزمینی و غیر رسمیه. ما بیایم یک بار این در واقع ذیل اون قانونی که اتفاق میفته، رمز دارایی رو به عنوان یک دارایی شفاف، رصدپذیر و قابل انتقال با سرعت بالا بپذیریم. یعنی این پذیرشه اگر اتفاق بیفته، طبیعتا برنامه ها، آیین نامه ها، استراتژی بعد حاکمیت بر مبنای این موضوع تنظیم خواهد شد. و نکته آخری که بخوام اشاره بکنم اینه که امکان نوآوری در این حوزه به واسطه همین سندباکس هایی که شکل گرفت حالا ذیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، باز بمونه و شرایط ورود بازیگران جدید مهیا باشه. امروز ما یه مقداری به واسطه حالا محدودیت هایی که ایجاد شده و همون نگاه محدودسازی که گفتم، امکان ورود بازیگر جدید رو عملا توی این حوزه گرفتیم و اگر بازیگر جدیدی به این حوزه اضافه نشه، من تصورم بر این هست، خیلی از بازارهای دیگر هم داشتیم که این اتفاق داخلشون افتاده، بازیگر جدید اگر اضافه نشه، رقابت از بین خواهد رفت و انحصارهایی به وجود میاد که این انحصار خودش قطعا ضربه میزنه در آینده به همین اکوسیستم. بنابراین حضور بازیگر جدید میتونه خیلی کمک کننده باشه و رشد بده این فضا و این اکوسیستم رو. ممنون.
در آقای فاطمیان ممنون. آقای دکتر در خدمت شما.
عرضم به حضورتون در مورد سوال دوم، حالا جز اشاره که تو سوال اول کرده بودم که شفاف سازی و اون ترس رگولاتور ریختن و باعث بشه بتونه یه فضای منظمی برای فعالیت فراهم بکنه، حتما میتونه کمک بکنه به اینکه توسعه کاربردها داشته باشیم. و من به نظرم همین به اندازه خوبی میتونه نگاه توسعه‌ای هم به همراه داشته باشه، یعنی تنظیمگری و سامانده اگه درست انجام بشه میتونه شرایطو برای توسعه کاربردها به همراه داشته باشه. یه نکته که فکر میکنم حالا میشه بهش اشاره کرد، بحث تجارت بین‌الملل و خیلی از اون مشکلاتی که ما تو تعاملات بین‌المللی و خیلی از راهکارهایی که برای توسعه تجارت بین‌المللی یا رفع موانعی که تو تجارت بین‌الملل داریم وجود داره، حالا بعضن خیلیش هم رسانه‌ای شده، این ظرفیت این فناوری‌ها و بازیگرانی که تو این حوزه فعال هستن میتونه کمک بکنه به اینکه برخی از اون مشکلاتی که تو تجارت بین‌الملل داریم و راهکارهایی که تو تجارت بین‌الملل میتونیم با کارهای نسبتاً نوآورانه‌ای که وجود داره از این ظرفیت هم استفاده کنیم. عرضم به حضورتون یه مسئله دیگه هم، وقتی بازیگران تو این حوزه فعالانه بتونن توی فضای قانونمند دیگه رقابت خوبی رو رقم بزنن و در تو این مسیر بتونن ارزش افزوده خوبی خلق بکنن که فضایی که منظم و در واقع قاعده منده، فکر میکنم رو خود فناوری و رو خود کاربردهای خود این حوزه و در واقع تنوع سازی و ارائه نوآوری تو کاربردها این بتونن یه نقشای خوبی ایفا بکنن. مثلا بحث قراردادهای هوشمند و بحث برخی دیگه از کاربردهای زیرساختایی که تو این فناوری‌ها استفاده میشه، فکر می‌کنم خود بعد از جلال قبلا یه تجربیات اینچنینی داشتن، اینا میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه ما بتونیم از کاربردهای این نه فقط به عنوان رمزارز یا دارایی، بلکه حتی کاربردهای دیگه‌ای که فعالیت مفید تو این حوزه میتونه برمقام بیاره، اقتصاد خودمون رو بهره‌مند بکنیم و در واقع این برخی از مشکلاتی که وجود داره تو کشورمون و حالا به خاطر استحکاکای جنبه‌های دیگه‌ای یه ناکارایی های شاهدش هستیم، به کمک این نوآوری ها بتونیم بر اون ناکارایی ها هم غلبه کنیم و در واقع یه مقدار افزایش کارایی تو اون حوزه ها شاهد بشیم. عذر میخوام بابت که صدام خیلی در واقع مناسب نبود و دوستان اذیت کرد.
ممنونم جواد شکر، با تعجب به حالتون ممنون که تشریف آوردید و توضیحاتتون هم ارائه کردید. جواد جلال در خدمت شما.
خب من اگه بخوام دو سه مورد از ظرفیت‌های این مقوله یا این پدیده رو در حوزه تجارت بین‌الملل که به نظرم یکی از همون نقطه عزیمت‌های مناسب برای ایجاد یک وفاق، آشتی، باور از معرفی ظرفیت‌های این پدیده میتونه باشه حوزه تجارت بین‌الملل رو عرض بکنم، دو سه مورد به ذهنم میرسه که امروز ما به دلیل نظامات پرداخت بین المللی و مسئله تحریم ها با خلأ مواجه هستیم و این مقوله میتونه آغازگر مسیری باشه که این خلأ ها رو پر بکنه. به عنوان مثال ایده وثیقه گذاری رمز ارزها نزد نهادهای مالی یا شرکت های بزرگ خارجی در کشورهای صادرکننده کالا به کشور ما به منظور شبیه سازی یا تولید ابزاری شبیه به LC یا خرید اعتباری اصطلاحاً که ما سالهاست بعد از تحریم محرومیم از این ابزار، که بتونیم بدون استفاده از ارز یا خروج ارز از کشور خرید اعتباری یا مدت‌دار در کشورهای خارجی داشته باشیم. رمزارزهایی که در کشور تولید میشه به هر حال در لایه صنعت استخراج که حالا نقایصی هم هست در اون باید پایداری و پیشبینی پذیری در اون افزایش پیدا بکنه، ولی به هر حال چون در کشور ما موضوع صرفه‌جویی انرژی و موضوع حالا نرخ انرژی رو نمیتونیم بگیم الان دیگه خیلی مزیت سنگینی داره، ولی صرفه‌جویی انرژی به دلیل عدم سرمایه گذاری قیمت نسبتاً بهینه‌ای رو داره، میتونه نقطه آغازی باشه برای اینکه حجم خوبی از رمزارزها در کشور بعد از اینکه تولید شد به عنوان یک ابزار وثیقه جهان روا استفاده بشه و مفهومی تحت عنوان خرید اعتباری رو یا LC رو مبتنی بر این ظرفیت شبیه سازی کنیم. ایده دومی که میشه مطرح کرد نزدیک به این مفهوم بحث انتشار ابزار پرداختی ارزش مشابه یکی از ارزهای جهان روا بر پایه منطقه بلاکچین و توسعه توکن هایی که میتونه ارزشی مشابه با ارزهای جهان روا داشته باشن ولی پشتوانه شون همین رمزدارایی ها و رمزارزش هایی باشه که در داخل کشور تولید شدن یا تامین شدن. در اینجا در واقع اون کارکرد مبادلاتی رمزارز جدیدی که پایه‌گذاری میشه ولی پشتوانش رمزارزهای جهان رواست پررنگ و موضوعیت داره. عضویت در ساختارهایی مثل بریکس میتونه فرصتی باشه برای اینکه این موضوع طرح بشه. تا جایی که اطلاع دارم دوستان در وزارت آی سی تی هم مذاکراتی رو انجام دادن و استقبال شده که در مجموعه هایی مثل بریکس اینها به عنوان ابزارهای نوین پرداخت در سطح تجارت بین الملل مطرح بشه. در واقع انگار ما حق و ضرب خلق یک ارز جهان روای جدید رو پیدا میکنیم بدون اینکه در واقع به اصطلاح اون ارز متعلق به ما باشه، با منطق و یا ترکیب مفهوم بلاکچین و مفهوم توثیق دارایی جدیدی با ارزش ثابت مشابه با یکی از ارزهای جهان روا میتونه ایجاد بشه. به دلیل شفافیت و امنیتی که بلاکچین داره اعتماد رو بین کشورهای پذیرنده اون ایجاد بکنه و به عنوان ابزار پرداخت در اون کشورها رایج بشه. نکته سوم یا ایده سوم هم بحث انتشار نوعی گواهی سپرده کالایی که در ادبیات بلاکچین میتونیم بهش توکن هم بگیم. نوعی توکن به پشتوانه انواع کامودیتی ها و کالاها و مواد اولیه است که میتونه چه در ایران چه در کشورهای مختلفی که طرف تجاری ما هستند ذخیره بشن، نگهداری بشن و به پشتوانه این کالاها گواهی سپرده کالایی منتشر بشه. این گواهی سپرده کالایی به دلیل شناخته شده بودنشون و نقدشوندگی بالاشون و ارزش روشنی که در بازارهای بین المللی و در بورس‌های کالایی دنیا دارند به عنوان ابزار تضمین مورد بهره برداری قرار بگیرن و مجدداً همون مفهوم خرید اعتباری یا خرید مدت‌دار رو در کشور در حوزه ارزی بتونیم احیا بکنیم، واردات شرکت‌های صادراتیمون رو از این محل تامین بکنیم بدون اینکه بخوان ارز از کشور خارج بکنن، خرید مدت‌دار انجام بدن، بعد از انجام فرآیند تولید و صادرات تعهد ارزیشون رو مرتفع بکنن و این وثایق از حالت وثیقه خارج بشن و آزادسازی روشون اتفاق بیفته. حتما نوآوری‌های دیگه‌ای هم متصور هست. من از باب اینکه مصداقی بگم نوآوری‌های امکان‌پذیر عرض کردم. ما در وزارت اقتصاد هم آمادگی داریم از اگر احیاناً عزیزان در بخش خصوصی و غیر دولتی و نهادهای مالی مختلف ایده مشخصی رو در این عرصه داشته باشن کمک بکنیم تا محمل جدیدی یا زیرساخت نهادی جدیدی در این خصوص شکل بگیره و بتونه کمک بکنه انشالله به نظام ارزی کش.
ممنون آقای جلال از توضیحاتتون. البته این دو سه موردی که شما فرمودید قاعدتاً باید یه سری از قوانین مقررات و اوضاع دیگر رو دستخوش تغییر قرار بده دیگه، چون شما به گمرک نمیتونید بگید من رفتم با این ابزار کالا خریدم و آوردم قرار و 6 ماه دیگه قرار پولشو بدم یا LC نبوده یا ابزار دیگه جای LC. قاعدتا قوانین مقررات باید به نسبت همون تغییر کنه، ولی خب این ابزارها قابل توسعه است و شرط اولش اینه که یه اسمی روش بذاریم دیگه. آقای جلال بگیم این رمز دارایی، رمز ارز، رمز ارزش این چیه، میخوایم چیکارش بکنیم که ما هنوز تو قدم اولش یه خورده موندیم، انشالله که زودتر انجام بشه. جناب آقای اشتیانی در خدمت شما هست. آقای رضایی این جریمه اولیه. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که یه دو سه تا نکته ریز بگم. اول اینکه ابزار شفافیت و رول بک زدن و شناسایی، بله تو بلاکچین وجود داره، یه شمشیر دو لبه است. یعنی همونطوری که ما تو پلتفرم اون همه نعمتی که گفتیم و تو نحوه مواجهه گفتیم اینا پلتفرم دیپندنت هستن، همون اندازه‌ام باید محافظت کنیم از اشراف اطلاعاتی کشورهای متخاصم برای این نوع دارایی تا کارکرد بین المللیش از بین نره. این خیلی نکته مهمیه دارم میگم، یعنی یه بازی موش و گربه است، همونطوری که تو داخل ما پلتفرم ما میتونه شفافیت برای ما برمقام بیاره با سهل‌انگاری کارکرد بین المللی این دارایی که توی سوال دومم اشاره شده بهش میتونه مورد تهدید قرار بگیره. دومی نکته شایی دکتر جلال تو صحبت اولشون کاملا درست اشاره کردن، تهدیدات برطرف نشده، به انتخاب ماست، ما که یعنی رگولاتور، که اینو تهدید رو برطرف بکنه یا این تهدید رو بسازه. ما هم که آتش نشانای خوبی هستیم، یعنی واقعیت اینه که به یکی بگن که مواظب باشین ساختمون آتیش نگیره، هیچ وقت کارش اونقدی به چش نمیاد که روزی که آتیش گرفت آتش نشانه میپره تو و خاموشش میکنه. این نحوه رگولاتوری آفتیه که تو کشور وجود داره، اشتباهش هم روی کرده مجوز محوری و صفر و یک دیدنه که اصلا با اقتصاد بیمرز و متغیر دیجیتال همخونی نداره و من فکر میکنم شاید یکی دو سال دیگه اصلا جا برای همچین صحبتی دیگه نمونه و این قطار حرکت کرده باشه رفته باشه. در مورد موضوعات برگردیم یه بار دیگه در مورد موضوعات مثلا زغالسنگ و اینا احتمالاً صحبت بکنیم. یه نکته میخواستم بگم که دوستان اشاره کردن تو پیشنهاداتشون، من یه دلیلی رو میدونم و میبینم. آیه دکتر جلال، بانک مرکزی هر رمز ارزی رو معادل این میدونه که موقع تهیهش ارز مصرف شده. حالا شما هر پیشنهادی بدید، ما هر پیشنهادی بدیم، اندیشکده هر پیشنهادی بده، بیا با رمز ارز بیا این کار انجام بدیم، میگه فرقی نمیکنه، از کف بازار براش ارز تهیه شده. این یکی از اشتباهات به نظر من و احتیاج به تبیین خیلی دقیق داره و اینجوری نیست. ما منشأ رمز ارز تو کشورمون اولا که استخراج بوده، اعم از زیرزمینی یا قانونی. ما همون سالی که اینترنت سال 98 قطع شد از 8% 8% جهانی ریخت، ما اون روز فهمیدیم که آقا ما داریم روزی 63 بیت کوین تو کشورمون ماین میشه، سالش به پول امروز بیت کوین میشه 1 میلیارد دلار. پس ما 1 میلیارد دلار از تراز رمزارزی کشورمون تو اون سال تولید شده. حالا سال بعدش کمتر، سال بعدش هم کمتر. ایردراپ، افزایش قیمت رمزارزهای جهانی، مشارکت و کانتریبیوشن پروژه هایی که ایرانی بودن اسمشون رو نگفتن تو جذب سرمایه و ایجاد یه توکن تو سطح بین المللی. عرضم به حضورتون که صادرات فریلنسری، ما الان حجم بالایی از پرونده ها رو داریم توی سازمان توسعه تجارت کشور که اینا با رمزارز گرفتن خدمات رو، مخصوصا خدمات بیمرز بوده، خیلی از سرورها، خیلی از چیزهای دیگه، فریلنسرها، برنامه نویسا. پس این اولا اشتباهه. واقعیتش اینه که منشأ رمز ارز موجود و ثروت رمز ارزی موجود تو کشور ما همش با این نبوده که بدوی مکف بازار دلار بخریم حواله کنیم بزنیم بریم. شاید که البته واقعیت با توجه به انحراف معیار بسیار زیادش که اینم برای هر کشوری یک بار در طول تاریخش اتفاق میفته، شاید تو سال 99 این اتفاق برای برهه‌ای افتاد، برهه‌ای که اداپشن یه پیک میزنه تو هر کشور و بعد از اون شروع میکنه آروم شدن و نرم شدن. پیک کشور ما 99 بود، پیک 10 تا کشور سال 2016 بود. تو سال 2020 ما که پیک ما زده شد، تو اون کشورها پیک زده شد یا نه؟ نه. مردم یه حدی از ریسک پروفایل رو دارن، یه حدی از ریسک پذیری رو دارن. این دوتا دیدگاه تا وقتی که تبیین نشه، حرفای ما تا حدودی با یک جواب خونسا میشه. این رمزارزه براش ارز اتفاق حکرانی ارزی منو به خطر میندازه. پس این یه خیلی نکته مهمی بود که باید بهش توجه کنیم. دومین نکتهش اینه که حجم مبادلات بیان میشه در استفاده از رمزارزا. حجم مبادلات کشور ما حدود 33 همت در روزه و رمزارزا به زحمت به 2% اون میرسن و زیر 4% اصلا این ریسک خاموشه که ما بیایم معلول رو بلد قالب بکنیم و بگیم ناشی مثلا اینا عامل تورم و ویدات و سرعت گردش پول تو این حوزه ما اگه کم بکنیم. شاید این یه مقداری شبیه اون صحبتای سخنگوی وزیر نیرو باشه که عامل خاموشی کشور رو ماینینگ میدونست، شاید، ولی از رگ گردن به این قضیه نزدیکتره. این دوتا نکته باید توی سری کار علمی و پژوهشی تبیین بشه حتما و من فکر میکنم که در حقیقت انگیزه سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول مردم وارد شدن به این حوزه از بین
نمیره و جمعش از طریق پلتفرم‌های داخلی و بازار زیرزمینی عددی ثابت ممکنه در یک محدودسازی اشتباه که پذیرش تهدیدات در حقیقت یه پیک به پایین بزنه ولی قشنگ اونو پر میکنه و ادامه کار احتمالاً با الگوریتمیک استیبل کوین‌های مختلف طی میشه. ابزار سیاست‌گذاری و حکمرانی مالیات رو بهش اشاره فرمودین. من خواستم این نکته بگم که هر گونه مالیات مستقیم با توجه به فرهنگ کشور ما و شرایط کشور ما این حوزه رو زیرزمینی میکنه. قاعدتا مالیات بر عملکرد چیزیه که سالهاست داره گرفته میشه و مورد پذیرش کسب و کارها و بچهای سازمان عمومی مالیاتی هم هست و این تاکوت‌هایی هم حتی تعریف شده و منظور اون نیست، ولی مالیات مستقیم میتونه اونم یکی از مخاطرات سنگین این بازار باشه. یک نکته دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتون، اونی که نیاز خرد ارزی کشور ما حدود 70 میلیون دلار، بین 60 تا 70 میلیون دلار نیاز خرد ارزی داریم. من الان داشتم سایت کوین ای تی ام رادار رو نگاه میکردم، 33628 تا دستگاه خودپرداز خرد رمز ارزی ما تو کشورهای مختلف داریم، 120ش تو شهر تفلیسه، 58ش توی شهر استانبوله. خب ارز مسافری یکی از جاهایی که نیاز خرد ارزی داره فشار میاره و از قضا مهمترین تأثیر رو روی بازار روانی نرخ ارزمون هم داریم. تو ایام پیک سفر ما خب شاهدش هستیم که این سنتاً این اتفاق میفته. اگر اون میگم تابلوها رو بزنیم، ما برای هر رمز ارزی الزاماً ارز خروج نمیشه از کشور، پس ما یک جنس ثروتی داریم که پذیرشش هم وجود داره و میتونه نیاز خرد ارزیمون رو به راحتی تامین کنه. توی مقیاسای زیر اسمال میدیوم سایز انترپرایز ها تجارت بین الملل با رمز ارز خیلی پذیرفته شده است امروز. مقیاس بزرگ شاید نباشه ولی اونجا هم میتونه نقش آفرینی کنه. اگر این دارایی رو به عنوان ثروت میشناسیم مثل طلا و آرزو داریم که مردم طلاشون رو بیان به عنوان وثیقه بپذیرن، علت مخالفت با کلاترالایز کردن و توثیق دارایی رمزنگاری شده اونم یکی از دلایلی که باز دوباره ریشش برمیگرده به همون حرف اولیه که طرف اینجوری هم ریالش رو هات پوتیتو کرده هم داره کلاترال میذاره. به به، خب این فکت رو باید پذیرفت که اینا معلول تورمه، اینا علت تورم نبوده. یه قسمتی که برای تأمین نیاز خرد ارزی عرض کردم، نیاز تجار مقیاس کوچک و متوسط هم خدمتتون گفتم، یه نکته هم داره جنازم جاش اینجاست که توی این پژوهش‌کده باید گفت، اینه که بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از جاهایی که اونم خط قرمز حکمرانی ارزی. اگر ارز حاصل از صادرات اون قسمتی که اظهار شده بر نمیگرده، مقصرش رمز ارز نیست. مقداری تعهد شده این کالا صادر میشه، 10,000 تا ازش به قیمت 10 دلار، 100,000 دلار من تعهد دارم برگردونم و باید برگرده. حالا رمز ارز اونجا هم میتونه به قول آقای فاطمیان نقش آفرینی کنه و حتی با رمز ارز رفع تعهد ارزی بکنه. اما اینکه من کالا رو ارزون تر از قیمتی که میفروشم اظهار بکنم و مقداری از اون که آمارا نشون میده حدود 15% از حجم تجارت خارجی ما فیک اظهار نمیشه، علتش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه که رو فرهنگ درست کار نکرده، علتش رمز ارز نیست، علتش اشتباه یا عمدی یا سهوی در گمرکه که نمیتونه اون کالا رو ارزشش رو حساب کنه تو سطح بین المللی. اگر ما آب معدنیه رو میفروشم به صورت اوریج، آمار دقیق خدمتتون دارم، این 11.5 دلاره، من اعلام میکنم 10 دلار و تعهد ارزی دارم 10 دلار و ارزم هم تو بیس کیس سناریو میارم 10 دلار و اصلا میارم تقدیم بانک مرکزی هم میکنم، میمونه اون 1.5 دلاره. رمز ارز اینجا میتونه واسه برگشت اون 1.5 دلار کاری بکنه یا نه؟ ریشه فرهنگی این قضیه نرخ‌گذاری دستوری اینه. اگر اجازه بدیم به طریقی که اون 1.5 دلاره یا 15% از اون چیزی که تو میانگین اظهار نمیشه، حالا خیلی هم تابلو نمیکنه، مثلا آب معدنی 100 دلاری کسی نمیاد 10 دلار اعلام کنه. آب معدنی 11 و نیم دلاری رو میانگین 10 دلار اعلام میکنه تو گمرک. اون 1 و نیم دلاره اگر معاف از نرخ گذاری دستوری بشه و اون وقت بانک مرکزی بیاد تجار یه مقدار اسکیل دارتر رو برای تأمین ارز به پلتفرمای ما معرفی بکنه، یه گره بدون نرخ دستوری، چون دوباره نرخ دستوری که تمام میره زیر زمین رو. این هم یکی از سرهای عملیاتی و اتفاقای بزرگیه، چون اون پدیده وجود داره ولی رمز ارز اینجا این شاید همین الانش هم داره تا حدودی اتفاق میفته، ولی رمز ارز در بازگشت ارز حاصل از صادرات یا تفاضل به دروغ اعلام شده یه اشتباهی که باید بپذیریم اشتباهه، ولی اون قسمت رو هم میتونه اگر انجام بده که داره شاید هم میده تجار ما رو بانک مرکزی معرفی کنه با کد، با سقف و میزان، در عین مراقب بودن از اینکه تمرکز ایجاد نکنه تو پلتفرما بازار متشکل رمز ارز، یک ایده افتضاحه، بیاد معرفی بکنه. این هم قسمتی هستش که جناب رئیس میشه در بازگشت ارز حاصل از صادرات هم استفاده کرد.
اون جناب آیاشتینی از توضیحاتتون، من فقط روی عدد با شما یه خورده اختلاف دارم. رون حجم معاملات روزانه رمزارزها برآوردی که ما داریم از بازار توی اون 10-12 تا پلتفرم اصلی یا بالاتر از بقیه یا بزرگ، یه چیزی اولوش روزانه 5 همت داره معامله میشه. داره
حالا با اطلاعات درکتر شد میخوام که الان از پلتفرم حاضر هستم بزنم. من از شاپرک و پرداختی اروپا آمار دارم و همیتون بانک مرکزی که حدود 2% هم کمتر از 2% از
یه خورده این آمار با هم اختلاف داریم، حالا بعداً در مورد این صحبت. ماهی
1000 گردش
میکروفون تو روشن کن.
با توجه به اوریجش میشه تقریبا روزی مثلا 33 همت برای کل و تقریبا روزی مثلا 800 میلیارد تومان از طریق شاپرک. حالا باز صاحبین کسب و کار اینجا هستن بهتر میتونن
بی صحبت کنن. دوستان برآوردی که ما داریم 1.3 حداقل معاملات در بازار بوده و 5 همت هم حد اکثر معاملات روزانه تو بازار رمزارز بوده. خب جناب رضایی در خدمت شما هستیم، میکروفون تون رو فقط روشن
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم حالا دوستان نکات رو گفتن، البته یه صحبتی حدود 6-7 سال پیش ارائه‌ای داشتیم، من از 6-7 سال پیش اعتقادی داشتم، گفتم که آقا نظام پولی و مالی جهانی با توجه به این تحول تکنولوژی و فناوری داره عوض میشه. وقتی این نظام داره عوض میشه یعنی بازیگرانش دارن عوض میشن، قدرتاش دارن عوض میشن. بعد حرفم چی بود؟ میگفتم آقا ظرفیت ها رو اگه میخوای استفاده کنی باید بازیگر اصلی بشی تو این نظام جدید، یعنی برو نقش بازی کن، کارهای ایجابی، کارهای عملیاتی که یه مقدار زحمت داره، تا زمانی که بحران نشه یا تا زمانی که فشاری نباشه، درکی نباشه از این اهمیته، این زحمت رو کسی به جون نمیخره، همه تو امورات روزمره میمونن. و میگفتم برید این بازیگری ها دست بیایید. حالا 96 فکر میکنم یه جلسه پیش آقای دکتر جلیلی بود، آقای دکتر جلال هم بودن، ما رو ده راه برد هستیمی که ما نقشه مهم رو بگیریم. حالا یه چند تا مثال بزنم چون میگیم ظرفیت ها. نکته ای که آقای دکتر آشتیانی فرمودن تو بحث تولید بسیار مهمه که ما نتونستیم با دوستان بانک مرکزی به این تفاهم برسیم که آقا تولید و استخراج رمز ارز تو کشور از نظر حکرانی ارزی واسه تو منفعت داره. چگونه؟ ما یه تقاضایی داریم داخل کشور، این تقاضا تو حوزه تبادله. حالا این تبادل یا باید برای تأمین این تقاضا دلار و ارز خریداری بشه از توسط حالا مثلا مردم یا بخش خصوصی و این تأمین بشه که به عبارتی تقاضای رمز ارز داریم، یا اینکه ما میتونیم تولید کنیم. تولید داخلی اگه داشته باشیم به میزانی که تقاضا داریم، خب لذا اصلا خروج ارزی نخواهیم داشت. و آیا آمار ارقام ما و ظرفیت کشور ما نبوده که این تولید انجام بده؟ تمام آمار ارقامی که مطرح شد 8% و حدود درآمد 1 تا 1.5 میلیارد دلاری تو این حوزه‌ای که ظرفیت وجود داشت و متاسفانه این ظرفیت از بین رفت، و این که ظرفیت هم واقعا یه بازه‌هایی داره، یعنی تو این تحوله ظرفیت یه نکته وجود داره، این ظرفیت یه بازه شما میتونی ازش استفاده کنی، اگر از سوخت بشه و از بین بره دیگه نمیتونی برگردی. شما الان دنیای کار خوب بکن، من به نظرم دیگه استخراج تو این کشور پا نمیگیره، چون فعالین سرمایه گذاران تجربه بسیار تلخی دارن، اصلا فرار کردن. خب این پس بحث تولیدش، انتشار توکن واسه تامین مالی نکات رو گفتن. این دو سه تا آمار رو بگیم، من تو حوزه پرداخت و تبادل میخوام دو تا آمار خدمتتون بگم. میگید امروز گردش مالی این بازار 1740 میلیارد دلار. خب مارکت کپ این سایز بازار ما توی مارکت کپ 1740 به عبارت میلیارد دلاری که عموماً حالا آمارش هست، من اینجا میخوام حدود بالای 80 تا 90 درصدش در سکوی تبادل بین المللی، یکی از ظرفیتایی که ما میتونستیم ایجاد بکنیم و هیچ وقت به فکرش نبودیم، و اینم واقعا همت بخشای سرمایه گذاری دولتی رو میطلبید، یا اینکه مثلا چند تا بخش خصوصی با هم دیگه بشه، اینکه ما یه سکوی تبادل یعنی صرافی رمزارزی تو منطقه یا بین الملل بزنیم به غیر از نام ایران، یعنی اصلا نام ایران نباشه، چون ما الان همین الان 1000 تا شرکت و اینا به صورت واسه دورزمه تحریم داریم دیگه، خب اصلا نام ایران نباشه باشه، ولی این ظرفیت فروشش و دارایش بیاد داخل ایران. ما اگه 1% این مارکت کپ رو به دست می آوردیم، یعنی 1% رو تو صرافی بین الملل می شد روزانه 17 میلیارد دلار. گردشه حالا راد فکر کنم بودن 0.3 کف تو این گردشه که توی صرافی می شد 0.3% کارمزد. حالا ما دیگه بقیه درآمدا و داستانا نمی خواد. همین 0.3 می شد 51 میلیون دلار. کل درآمد صادرات نفتی ما روزانه موقعی که 1 میلیون بشکه بوده 70 میلیون دلار، الان که میگن زیاد شده، خودمونو کشتیم بالاخره زحمت کشیدیم کل دیزیم شده مثلا 100 میلیون دلار. شما نصف اینو میتونستی تو رمزارزا به دست بیاری. دوستان برن آمار بایننس رو ببینن، بایننس 4.7 میلیارد دلار فقط جریمه شد این سه، درسته؟ 4.7 میلیارد دلار جریمه سر داستان همین رصدی که انجام دادن و اعظم وزیدون گفته بودن که اینا تامین مالی تروریست کردن و حماس ظرفیت داده بوده. آمار گذشته دو هفته پیش 4.7 که توی جریمه آمریکا جزء سومیه یا چهارمیه، حالا من نمودارشو مستقیم ندارم، جزء یعنی بزرگترین جریمه‌های مالیاتی آمریکاست. 4.7 میلیارد. بعد بایننس اصلا چرا؟ چون دارایی اینو ببینید 5 ساله به وجود اومده، ما ظرفیت تبادل رو از این جهت تو بین الملل میتونستیم راحت تو منطقه میتونستیم ولی انجام ندیم. یعنی من واقعا اگه یه مسئولیتی داشتم دستم باز بود همین بچه های بخش خصوصی رو جمع میکردم، میگفتم آقا بیاید با هم دیگه مشارکتی یه مقدار سرمایه شما بیاید یه مقدار ما میاریم، دولت میاره. حالا چرا این دوستان نرفتن؟ واسه اینکه الان مثلا من آمارش رو در میآوردم، دیدم یه سرمایه گذاری در سطح جهانی بخوای کار کنی مثلا 4 میلیارد دلاری میخواد، 4 میلیون دلاری میخواد، ولی این 4 میلیون دلار رو نداره بخش خصوصی، این تو حال عادی مثلا خیلی ریسک میشه، ولی واقعا یکی از اقداماتی که میتونست. یا دومی مثلا حالا دوستان میتونن نظرم بدن روی این آمار ارقام، یا مثلا تو بحث پرداخته بین الملل. نکاتی رو مطرح کرد آقای آشتیانی با آمار ارقام، ولی ما مثلا داخل کشور خودمون دوران کرونا حدود 50 میلیون دلار درآمد ناشی از دانشجویان بین الملل ما نقد نمیشد. اینا قبلا میمدن به صورت ارزم به حضورتون دلاری کش دلارو می آوردن، کرونا شده بود آموزش از راه دور، اینا نمیمدن، چند تا دانشگاه به مشکل خوردن. همون موقع مطرح شد که آقا بیا ابزار پرداخت واسه توریستا برای ارزم به حضورتون دانشجویان بذاریم، ابزار پرداختی که بیاد مثل ویزا کارت، مثل مسترکارد بیاد اینو تبدیل کنه به ریال، ریال بیاد تو حساب دانشگاه، ولی اون بیت کوینشو بده، اون تترشو بده. ولی خب اینم ظرفیتی بود که نادیده گرفته شد. الان تو واقعا ایجاد یک کوین بین المللی، من دیگه همه عزیزان میدونن دیگه، کسی که مثلا بیت کوین رو اختراع کرده الان اون کسی که نیست، من به نظرم مجموعه الان 1 میلیون بیت کوین تو حسابش، دستم نخورد. خب مختره بوده، 1 میلیون رو داره، شما حساب کنید وقتی 21 میلیونش هم در بیاد میشه 1/20 یا 1/21 به قول معروف 1/21 اون دارایی چه میزانه. حالا ما نمیتونستیم یک کوین بزنیم، واقعا نمیتونست کنیم، اشاره کردن یا دکتر جلال، ما نمیتونستیم حداقل تو کشورهای منطقه بیایم یه حرکتی بزنیم. به نظر من اینو قابل شدنه. یه مثال دیگه هم بزنم عزیزان، یه آماری یه بار نشستیم در آوردیم با جمعیت دوستان، جالب بود. سال 92 یک ده هست، سال 92 تا به امروز 10 سال گذشته. اگر یک ما از حقوق کارگر که اون موقع بوده 639,000 تومان، یه کارگر آموزش دیده شده بود، مردم ایران آموزش دیده شده بودن. اینو میخوام در مورد تبادل بگم، ما میگیم تو اوکراینی ارزی خروج ارز، به والله قسم راه داشت که ما اصلا ورود ارز کنیم با این سیستم. چگونه؟ با آموزش دادن و تهدید انگاری نکردن، فرصت انگاری کرد. اگه مردم ما اون روز آموزش دیده بودن، میگفت آقا یک ماه حقوقمون رو ببریم بیت کوین بگیریم، من کارگر نمیخوام برم خارج از کشور زندگی کنم، که من کارگر نمیخوام، میخوام یه سرمایه گذاری کنم، این سرمایه رو دوباره بیارم تو کشور استفاده کنم. اگه اون روز مردم رفته بودن روی طلا یا دلار یا روی بیت کوین، این سه دارایی آمار رو ازم بدم بعدم خودش حساب کنم، ولی دقیقش رو بهتون میگم، بازدهی حقوق کارگر از سال 92 تا به امروز شده 11 برابر. بازدهی طلا شده 20 برابر. بازدهی دلار شده 14 برابر. بازدهی بیت کوین شده 119 برابر. همین تازه این آمار رو خدمت عرض کنم، تو بیت کوین 24,000 دلار. خب خیلی هم میگن آقا اگه یه دارایی میومد تو این حوزه کی جواب میده؟ آقا ما آینده نگری نمی کنیم، یکی از ضعفام اینه که آینده پژوهی نداریم. واقعا چه درصدی از به عبارتی آینده پژوهی تخصیص داده شده به این حوزه که آقا واقعا ته این داستان چی میشه؟ همش نشسته میگه چی نمیشه، اینا تخیلات ژول ورنیه. مثل اون روزی که من خدمت میگم اگر حداقل به این گزاره اعتقاد داشتیم بشر هر چی رو که فکر میکنه یه روزی بهش میرسه، قطعا مطمئن میشدیم که این بازار، حالا من کاری به بیت کوین ندارم، خود بازار کریپتوکارنسی ها رو مد نظرمه، این بازار بازار سنتی رو میذاره کنار، همه دیگه به قول معروف بازارهای حالا فیات مانی ها و اینا فهمیدن، سی بی دی سی ها دارن الان کار میکنن، الان سی بی دی سی دنیا روز به روز دارن گسترش پیدا میکنن. چرا؟ چون میدونن این فناوری، این تکنولوژی میتونه نجات بده و به عبارتی بهره وریش بالاتره. یه دلیل اقتصادی هم 5-6 ساله که من میگم، عذرخواهی هم میکنم مفصل شد، اینه آقا در اقتصاد ابزار پرداخت یا به عبارتی اون چیزی که به عنوان پول بازی کرده تو این سالها این بوده، اون چیزی که سرعت تبادلات رو بالا برده و هزینه تبادلات رو کاهش داده، این به عنوان یک ابزار بهره‌وری در حوزه پول و به عبارتی به عنوان پول شناخته شده. حالا یه عده میگن پول زمانی شناخته میشه که دولت قانون گذاری کنه، دولت بپذیرتش. اینم یه نقطه حالا چارتالیسم هست تو اقتصاد پولی. من اعتقاد دارم که اینجوری نیست. دولت هم نمیتونه مقابل اراده مردم وایسه. موقعی که مردم اراده میکنن یه چیزی رو بپذیرن. لذا این آینده نگری رو اگه داشته باشیم به نظرم ظرفیتش رو خیلی میتونیم استفاده کنیم. عذرخواهی هم میکنم از عزیزان که طول میشه.
خیلی ممنون جناب رضایی از توضیحاتتون. خب مسائلی که امروز مطرح شد فکر میکنم مسائل خیلی مهمیه در هر دو حوزه، هم بحث نحوه تعامل و برخورد با این پدیده از منظر قانونگذاری و از منظر نظارتی و همینطور توسعه این ابزار در کشور و نحوه استفاده از این ابزار. و همه دوستان هم موافق با این موضوع هستند. چرا این اتفاق تو کشور ما نمیفته؟ چرا براش کاری نمیشه؟ من امروز حداقل دیدم کسی مخالف نیست، آقای رضایی که تبلیغ هم کردن و خلاصه کلی هم گفتن پولاتون رو ببرین رمزارز بخرین و یه نرخ تا 80,000 دلار هم گفتن برای بیت کوین. خب در خدمت دوستان حاضر در جلسه و کسانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. قبل از اینکه وارد دور جمع‌بندی مطالب بشیم اگه سوالی هست در خدمت دوستان هستیم. فقط من خواهشم اینه هر کدوم از دوستان خواستن صحبت کنن معرفی بفرماین در خدمتشون باشیم.
فقط ببخشید من یک مهمانی داریم باید حتما برم جلسه رو اصلاح میکنم باید ترک کنم. ممنون. یه نکته ای رو آقای آشتیانی گفتن، عددی که گفتن من فکر میکنم امروز روزی حدود 650-700 میلیارد تومنه امروز. من حالا با استناد دیتایی میدم که از کد سنف های 7820 عملا از شاپرگ میشه دریافت کرد. با اجازه ممنونم. متشکرم.
سلام به همگی. من یک توضیح در مورد این آمار رو دم فرد فلا هستم از صرافی آوانتر خدمتتون عرض کنم که در مورد این آمار که میگید اصلا هر کدوم هم باشه، چون ما داریم در مورد در واقع این میگیم که آقا این یک مسئله رو مطرح کردن که بانک مرکزی میگه برای همه این در واقع رمزارزها داره یه جای ارز هزینه میشه. حتی اگه فرض کنیم پنج همتی که شما میگید درست باشه که درست نیست از نظر ما هم باشه، اون مقداری که داره اختلاف میخوره اختلاف خرید و فروشه. یعنی درست پنج همت داره خرید میشه ولی مثلا داره مبادله میشه، ولی این ممکنه دو همت داره خرید میشه، دو نیم همت داره فروش میشه، یعنی اختلاف اینا مثلا یهو دوباره میشه نیم همت. یعنی اون عددی که داره روی تأثیر میذاره روی از اختلاف خرید و فروشه، نه اینکه حالا اگر ما تو روز پنج همت هم خرید کنیم پنج همت هم داریم میفروشیم. یعنی اختلافش انقدر ناچیزه که اتفاقا همون طوری که ما میگیم اگر رمز ارزی میخریم داره با ارز خریده میشه، اگر رمز ارزی پس میفروشیم داریم ارز وارد میکنیم دیگه. یعنی دو طرف معامله باید جور باشه، نمیشه یه طرفه بهش نگاه کرد که. پس من اگه به کلش نگاه بکنین قطعا این حرف نادرسته و رمز ارز در واقع تأثیر روی قیمت ارز به صورت کلی نداره و یک نویز شاید باشه. یعنی یک جاهایی اتفاقا قیمتو کم کنه یا جایی قیمتو خیلی خیلی اندک زیاد بکنه، بلکه اون چیزی که در واقع قیمت ارز رو تعیین میکنه هممون میدونیم نقدینگیه که اصلا اون نقدینگی در دست حوزه رمز ارزی است و اتفاقا در دست بانک مرکزیه. یعنی اون نقدینگی ما میدونیم هممون این آشنا هستیم که خب کشور مشکلاتی داره در واقع بابت تحریم‌های شدیدی که داره و بابت اون منجر میشه به یک سری کمبود بودجه، این که این کمبود بودجه در نهایت منجر به افزایش نقدینگی میشه. یعنی اون چیزی که داره به ما آسیب میزنه کمبود بودجه است، نه مثلا رمز ارز یا چیزی. ما سالها رمز ارز اصلا نداشتیم. من یه جای دیگه هم مطرح کردم که ما توی 90 سال گذشته ارز توی ایران 25,000 برابر شده، اصلا رمز ارزی وجود نداشته توی 90 سال. تو این 90 سال رمز ارز کجا بودی که بخواد تأثیری روی قیمت ارز بذاره؟ برای من این در واقع یک جمله نادرستیه که بگیم رمز ارز داره تأثیر میذاره. اما چه آورده هایی میتونه داشته باشه؟ دوستان خیلی خوب توضیح دادن که ما باید به این نگاه کنیم که همونطوری که ما نگرانیم که رمز ارز داره به پول ملی ما ممکنه آسیب بزنه، همین نگرانی آمریکا هم داره که به پول ملی اون داره آسیب میزنه. و چیزی که برای ما مطرحه اینه که مبادلات جهانی امروز ارز مبدأش دلاره و ما کشوری هستیم که داریم توسط آمریکا تحریم میشیم و میخوایم این دلار زدایی از بازار جهانی اتفاق بیفته. یک راه حلش اینه که کشورهایی رفتن چمرا مثل چین دنبال این که ارز کشور خودشون رو ارز مبادلاتی کنن، و یک راه حل هم اینه که آقا یک ارز دیگری باشه که احتمالاً سنترالایز نیست و احتمالاً میتونن در آینده رمز ارز باشن که این رمز ارز غیر متمرکز بیاد بابت در واقع مبادلات جهانی استفاده بشه. برای ما باید این فرصت امروز مغتنم بشمریم. قطعا راه حل‌های دیگه‌ای وجود داره، ولی یک راه حل خیلی خوب اینه که ما اینو مغتنم بشمریم و بگیم آقا این رمز ارز یک راه حلیه که حداقل بتونیم از طریقش مبادلات جهانی رو از کنترل یک کشوری که میتونه به ما تحمیل کنه که ما حق مبادله داریم یا نداریم خارج بکنیم. من خیلی صحبت دیگه نمی کنم، فکر می کنم دوستانم صحبت داشته باشن.
خب ممنون جناب فرلا از توضیحاتتون. اون بحث عدد بحث ما و تفاوت خرید و فروش نیست، حجم معاملاته. اصلا بحثش آره به ریال حجم معاملات. حالا رو عددش بعد با آقای آشتیانی آقای فاطمیان میشینیم یه حساب کتابی میکنیم، چون آمارا از میگم در 12 تا صرافی بزرگ این حوزه استخراج شده، من بعید میدونم اشتباه شده باشه. حداقل 1.3 همت در روز، حد اکثر 5 همت. حد اکثرش مال زمانیه که پیک بوده، بازار داغی بوده، ولی دیگه از 1.3 کمتر هم نشده. حالا اصلا موضوع بحث ما این نیست، عددش مهم نیست. ما اگه بپذیریم که این ابزار خوبیه و کمک میکنه، خب بشه 100 همت، چرا کم بشه، چرا کم باشه. نه اصلا از اون منظر ما نمیبینیمش که این الان تأثیر رو نرخ ارز داره، نرخ ارز یه جای دیگه داره تعیین میشه. برداشت شخصی خود منه که این ابزار میتونه یه جاهایی به ارز کمک کنه. ما میگیم نرخ در بازار همیشه با عرضه و تقاضا تعیین میشه. وقتی شما یه ابزاری داری که میتونه عرضه شما رو کمک کنه و افزایش بده، قاعدتا باید قیمت رو بتونه پایین بیاره. به این خاطر شاید از این ابزار در جهت کاهش نرخ ارز بشه کمک گرفت و استفاده کرد. خب دوستان بفهم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید و صاحب نظران گرامی. روزبانی هستم آنکلرفا. یه سوال داشتم در خصوص، حالا به همه ابعاد رمز پول و رمز دالای اینا اشاره شد. 15-16 سال پیش حالا یه ساتوشی نامه اومد، یه وایت پیپری داد، یه کاری انجام شد، یه کارکرد پولی هم واسش در نظر گرفتن. تایتل عنوانش یه پول همتا به همتا غیر متمرکز، حالا یه هم بهتر بود. بس توکنایز رو میخواستم بگم، یعنی اون ظرفیتی که تو اقتصاد توکنایز و توکنایز اقسام دارایی هست چقدر بهش توجه شد، حالا مشخصا سمت دولت. مثلا یه نمونه، ما موقع حالا فکر می‌کردیم راجع به بحث توکن بنزین که مثلا این بنزین رو هر لیترش رو بیان توکنایز کنن، به قولی حالا با توجه به اینکه حالا مسائل یارانه و سوبسید دولت که حالا کسی که ماشین نداره بیاد حالا از طریق توکن بنزین صاحب این یارانه بشه بتونه بره بفروشش، و بحث های مربوط به رفاه و مسائل این تیپ بحث درآمدی در مد نظرم هست. میخوام بگم مثلا تو بحث توکنایز دارایی، حالا مشخصا وقتی ما اینو به عنوان در حقیقت دارایی رو بخوایم توکنایز کنیم، خب متعلقش به زاد اقتصاد میشه دیگه، بیشتر اون وقت. بعد میخوام ببینم مشخصا تو بحث بنزین خیلی خاص کاری انجام شده، صحبتی شده یا خیر. همین سوال. حالا بله بنزین،
خب من راجع به بنزین اظهار نظر نمی کنم، ولی اشاره ای که کردید اگه بخوام یه ذره دقیق تر صحبت کنیم، اتفاقا مسئله تنظیمگری در اپلیکیشن های پولی و مالی بلاکچینه، حالا بخوام بگیم فناوری دفاتر توزیع شده، در برش هایی که مفاهیمی از جنس توکن به پشتوانه یه چیزی، حالا به پشتوانه خدمت، کالا یا هر چیزی، اصولا به نظرم خیلی فقر تنظیمگری هم نداریم، چون از نظر فانکشن خیلی شبیه به سکیوریتایز کردن و اوراق بهادار سازیه. از نظر منطق حالا سکیوریتایز کردن سرور کلاینتی و متمرکز، توکنایز کردن دیسنترالده. حالا توکنایز کردن از باب اینکه با یک کشوری وارد گفتگو میشیم نخواهیم اثبات کنیم که آقا ما داریم راست میگیم، تعداد توکنایی که منتشر کردیم همونیه که داریم میگیم، احراز در واقع صحت ادعا، شفافیت، پرایوسی، امنیت، بلاکچین کمک میکنه. ولی الان واقعا مسئله تو کشور به نظرم قصه در واقع توکنایز کردن به معنی انتشار نوعی اوراق بر پایه فناوری بلاکچین به پشتوانه یک کالا یا خدمت به این معنی نیست و راه در این مسیر فکر نمی‌کنم بن‌بست باشه. امروز مسئله اصلی که باید پاسخ براش تولید بشه برش‌های پولی و مالی کاربردهای حوزه بلاکچین. تو بنزین هم اجازه بدید فعلا صحبتی نکنیم تا حالا بعد از جلسه اگه شده گفتگو.
خب دوستان دیگه اگر، خب اگه سوالی نیست ما دور آخر رو داشته باشیم در خدمت دوستان عضو پنل برای جمع‌بندی. اگر نظراتی دارید که تو این دو سوال نبوده ولی در حوزه رمز ارزها یا رمز دارایی ها میتونه کمک بکنه، من خواهش میکنم در حد 5-6 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. و اگر توصیه یا پیشنهادی دارید برای دولت، برای قانونگذار، چه وزارت اقتصاد چه بانک مرکزی، کاری که بتونیم به عنوان یه خروجی از این جلسه بتونیم یه گزارش بدیم، بگیم اگر این اتفاقات بیفته در این حوزه یه نظم بهتری میتونه اتفاق بیفته یا میتونیم به یه نتیجه بهتری برسیم، و من خواهش میکنم در ظرف 5-6 دقیقه بفرمایید. از آقای جلال هم شروع میکنیم. آقای جلال در خدمت.
بعد من فکر میکنم نکات حالا دوستان به قدر کفایت موضوع رو تبیین کرد. اشاره ای هم شد. ما اگر واقع بینانه بخوایم با پدیده مواجه بشیم، ما در کشور اقتصادمون مختصاتی داره، ویژگی هایی داره. اینکه در نظام ارزی ما در واقع قواعد و ضوابطی وجود داره، ممکنه نرخ‌های متمایزی وجود داشته باشه، این واقعیت اقتصاد ماست. اگر واقع بینانه در واقع با پدیده مواجه بشیم، پیشنهاد مشخص هم اینه که در کاربردهایی که کم حاشیه تر هستن، در واقع اختلاف نظر بین سازمانی توشون وجود نداره، که به نظرم این حوزه استفاده از ظرفیت بلاکچین و رمزارزها در حوزه تجارت بین‌الملل میتونه یکی از اون عرصه‌ها باشه، یا اختلاف وجود نداره یا اختلاف قابل حله، تجربه موفقی رو نشون بدیم با ظرفیت فعالین زیست بوم، با ظرفیت فعالین بخش خصوصی و همکاری نهادهای مرتبط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امثال هم. این تجربه موفق نقطه عزیمتی باشه برای اینکه عرصه‌های سخت‌تر قابل در واقع مدیریت بشن، یا تنظیمگری در اونها سرعت بگیره، یا باور اینکه ظرفیت‌هایی در این پدیده نهفته هست به یه اجماع عمومی تبدیل بشه. الان در واقع یه مقدار وارد فضای جدل شده، یعنی یه عده میگن این اثر ندارد، یه عده میگن اثر دارد، و این قابلیت اثبات هم قابلیت ضعیفیه، بنیان‌های داده‌ای کافی برای اثبات یا رد وجود نداره. اما اگر از عرصه‌های با اختلاف ناچیز یا اختلاف کم یا اختلاف قابل مدیریت آغاز کنیم، یه تجربه موفق نشون بدیم، نقطه عزیمت بسازیم برای اینکه یک مسئله سختی رو حل کنیم، نظرم پیشنهاد معقولیه که میتونه با فعالیت زیست بوم مطرح بشه.
آقای دکتر شادکار در خدمت شما.
عرضم به حضورتون، من در نکته‌ای که بخوام در مورد به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم خدمتتون، یکی این که فکر می‌کنم پیشنهادی که به هم اعضای اکوسیستم و فعالین اکوسیستم و هم رگولاتورها به طور خاص بانک مرکزی می‌کنم اینه که برای اینکه این وضعیت ترس و جهلی که وجود داره زودتر خاتمه پیدا کنه یا حداقل بهبود پیدا بکنه، حتما برای شفافسازی همکاری جدی و یه مشارکتی صورت بگیره تا بتونن یه فضایی که توش خیلی بهتر و راحت‌تر میتونن تعامل بکنن و نگرانی هم توش خیلی برطرف شده رو داشته باشیم و خب بتونیم از اون ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، اون نگرانی‌هایی که مثل بحث‌های زیرزمینی و اینها هم هست خیلی کنترل شده تر بشه در واقع باشون برخورد کرد، چون مسئله جدیه و شرایط و مختصات پولی و ارزی کشور ما این رو ایجاب میکنه که تو این زمینه ما حتما از همه ظرفیت ها و فرصت ها و ابزارهایی که داریم، حالا تو کشور یه ابزارهایی تو این زمینه توسعه پیدا کرده و همکاری اکوسیستم و بانک مرکزی و رگولاتور میتونه تو این زمینه حتما کمک بکنه، داشته و شاهدش باشیم تا بتونیم در واقع واکنش و یه مواجهه درستی رو حداقل در شروع به سمت شرکت کنیم و در ادامه هم با توجه به اینکه بینش و اطلاعاتمون بیشتر بهتر شده و در واقع تقویت شده بتونیم یه رگولاتوری بهتر و یه فعالیت ساماندهی شده تری رو شاهد باشیم که خب طبعا انسان میره از خیلی از ظرفیت ها هم بشه بهره مند شد. اون نکته که بعد از جلال گفتنم به نظرم نکته قابل تأملیه که حالا در کنار اینکه این فضای شفاف بکنیم و اجازه بدیم که در واقع فرصت برای همکاری بیشتر و فعالیت بیشتر فراهم بشه، بتونیم یه تجربه مثبت رقم بزنیم که حالا بحث تجارت بین‌الملل میتونه ظرفیت‌های خوبی باشه که حالا تو اون حوزه‌های تخصصیش میشه دقیق‌تر و یه ذره کاربردی‌تر بهش پرداخت که چطوری میتونن تو این فضا و همکاری‌هایی که وجود داره واقعا یه ارزش افزوده خلق بکنن و در واقع به تفاهم بیشتر و در واقع تلطیف فضا و همکاری بهتر کمک بکنه. انشالله شاهد این باشیم که این فضا رو به سمت ساماندهی و در واقع تنظیمگری و بزرگتر کردن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به سمت شرکت کنه. موفق باشین ان شاء الله.
نمایید آقای رضایی در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم یه سوالی از اتالی پرسید که خب همه میدونیم که اینا خوبه چرا انجام نمیشه. به نظرم چند تا کار خیلی عملیاتی از مؤسل این جلسه به نظرم پیگیری کنیم، دنبال کنیم انجام بشه. یک، مجلس موظفه که یک سری قانون 3-4 ماده‌ای پایه برای نهادسازی و ریل‌گذاری این حوزه معین کنه. خلاصه ای که چیزی باید معین کنه به نظر حقیر چیه؟ یک، بیا آقا یه نهادی حالا هماهنگ کننده یا مصوب کننده این حوزه و تصمیمات این حوزه باشه که حالا مثل ستاد ملی رمزارزش ها یا هر چیزی دیگه که خودشون سلام میدونن، یه نهادسازی بشه مثل سازمان بورس که تو حوزه مثلا بحث بورس وارد شد، یه نهادسازی تو کشور بشه مختص رمزارزها و رمزارزش ها و رمزدارایی ها و دارایی دیجیتال هم تو اونجا بشناسه. یعنی اصلا دارایی دیجیتال رو ما اینکه متاسفانه به عنوان یک دارایی توی نظام حقوقی مشخصی نکردیم این خودش ضربه میزنه و یک سری از وظایف رو هم به بانک مرکزی تو حوزه رمزپول و رمزارز بسپاره و بازخواست کنه، بگه آقا همچین آیین‌نامه‌ای همچین سیاست‌گذاری رو پیگیری کنه. یه سری فعالیت‌ها رو به وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد دوستان زحمت زیادی کشیدن ولی تو واسه توکنایز کردن که به خوبی اشاره شد که حالا تو ظرفیت ها نوشته بودم ولی خب وقتم گذشت. ببین الان ما توکنایز کردن ملک، یکی از پلتفرمایی که تو حوزه ملک و توکن ملک اومده بالا تو حوزه رمزارزی، اسمشو نمیگم شاید تبلیغ نشه، به دوستان رسش کنن. تا به امروز آماری که من درآورده بودم 282 میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد مردم رو آورده توی ملک سرمایه گذاری که خونه داره میسازه و فروش متری رو اومده توکنایز کرده و داره انجام میده پروژه به پروژه. خب بس مثلا 13,000 پروژه موفق داشته. خب برن عزیزان ببینن ظرفیت های توکنایز کردن چگونه است. خب الان وزارت اقتصاد داره توکنایز کردنه، سازمان بورس باید اقدام کنه، با اینکه یکی از محورها بود که همه بهبه و چهچه میکردن ولی اقدامی نمیشود. چرا؟ چون زحمت داره. چرا؟ چون بحران نشده که فشار بیاد. بحران که بشه اون موقع که فشار و نتیجه چی میشه؟ خروج ارزم و نخبگان و عدم شگیری استارتاپ هایی که میخوان توکن سازی کنن و اینا. پس این یه مسئله است که از مجلس توقع میره، یه مسئله از دولت توقع میره. نها کنید ما تا به امروز سیاستمون یا سیاست چشپوشی بوده، یعنی مسئله رو گفتیم پاکش کنیم بذاریم که ما کاری نداریم، یا سیاست سکوت بوده. الان نزدیک به 7 سال از سال 95 که رمزارزها تو کشور یه مقدار هم میاد، سیاست سکوت بوده. یعنی چی؟ یعنی بانک مرکزی اومده اعلام کرده طبق اطلاعیه طبق مصوبه مبادلات رمزارز در کشور ممنوع است. خب بعد میبینیم که سکوه تبادل میان شک میگیرن، سکوه تبادل عرضم به حضورتون کاربر دارن، پول مردم رو گرفتن، تبادل رو راه میدادن، بانک مرکزی هم بهشون خدمات میده. خب من نمیخوام بگم اتفاقا از این برش میخوام، من نمیخوام سکوه تبادل رو جمع کنن ها، چون خودشون هم الان بانک مرکزی میدونه چشم کشور تو همین آمار ارقامی که شما میفرمایید سکوه تبادله، همه دیگه فهمیدن یه زمانی نمیسن، ولی من الان این برشو دارم بس کنن دیگه این سیاستو. مردم که ببخشید مسخره نیستن، به مردم میگیم خرید و فروش ممنوع ولی خودمون داریم درگاه پرداخت میدیم، بانک فلان میاد وام رمزارزی میده. آقا یا باید سیاست شفاف سازی انجام بگیره نه الان بالاخره کارهایی که یه حالا انشالله به اینا کنید. بعد آها یه انگاره بسیار بسیار غلط که آقا میگیم چرا این سیاست سکوت رو اتخاذ میکنید، میگم ما نمیخوایم دامن بزنیم به تبادلات رمزارز، نباید دامن بزنیم. بعد میگیم خب ببینید دامن زدن، دامن نزدن با سیاست محدود سازی شما که دارید تناقض داره، بعد از اون طرف دامن نزدنی که داره رخ میده، یعنی الان ما مثلا دامن نزدیم، خب نگفتیم رمزارزی، مردم نرفتن بخرن، مردم خریداری نکردن، بعد این سیاست یه بام و دو هوا ضربه میزنه. شاید این سیاست از زعم من 3 سال پیش 5 سال پیش بهترین سیاست بود. چرا؟ چون بودی بذار کم کم کار بکنن، ارزم وزیدون روش پیدا بکنن، بعد ببینیم وضعیت چجوری میشه. ولی امروزه یکی از تهدیدات بلقوهی که داره بلفل میشه همون خالی فروشیه که شما فرمودید. ناکنید خیلی از پلتفرم‌های درجه یک ما دارن به صاف و صادق کار میکنن، خب ولی یه پلتفرم و یا یه مثلا سکوی تبادلی که دست چندم هستن پولا و دارایی مردم رو میگیرن، خالی فروشی یا اصلا معاملات سوری پول مردم رفته، مردم هم متضرر میشن، اون سالم هم کسب و کارهای سالم و شفاف هم اونا هم متضرر میشن، اصلا اونا خودشون دنبال رگوله شدن هم. خودشون میگه آقا ما میخوایم رگوله بشیم چون رگولاتوری. لذا این یکی هم بحث سازمان تجارت جهانیه که به نظر من حالا اونجا یه دعوایی با بانک مرکزیه، توی این آیین‌نامه استخراج اومد، واسه همین بحث پرداخته بین‌المللی و تجارته. اینا خودشون الان پذیرفتن قوانینش هم هست، پس اجرا کنن دیگه. این ما الان 3 تا مطالبه بذاریم، به نظر من 3 تا مطالبه است واقعا. این 3 تا مطالبه رو جدی پیگیری کنیم و امیدواریم که انشالله یه تکونی.
ممنون از نطق آتشین آیه دکتر صدر آبادی. عرضم به حضورتون که من ابتدا خدمتون بگم من مجدداً قضیه آمارو مرز بین سیستم در حقیقت کریپتوکارنسی اکسچنجا درگاه پرداختایی هست با کد صنف 783. میزان پول وارد شده و پول خارج شده حدود 650-700 میلیارد تومان آمار دقیقه و درسته. حجم معاملات داخلی از اونجایی که کلوز لوپ هست شاید مد نظر شما اون بوده باشه که اون عدد اصلا مایی قطعاً از این عدد بیشتره، ولی ما در مورد اون چیزی که میخواد رو اقتصاد تاثیر بذاره اون قسمتی هستش که یک دارایی به یک دارایی دیگه تبدیل میشه. این آمار در 7-8 ماه گذشتم خیلی تغییر نکرد. آره شاید به هر حال یا حتی کوین به کوین هم شما دیده باشید یا کوین به ریال هایی که حتی داخل. دومین نکته که میخواستم خدمتون عرض کنم اینی که والا میگم اول به قول شما اون جاهایی که هنوز محلی از مناقشش کمتره رو دقیقا سیاست درست هم این بود که آیه دکتر جلال گفت، ولی حالا یه لول بالاترش هم خدمتتون بگم، بخش اعظمی از این آربیتراژگیرا موجوداتی مفید برای اقتصاد و جلوگیری کردن از قاچاق به داخل یا قاچاق از داخل به خارجه. ما اگه نرخ تترمون نسبت به بازار اگه آربیتراژگیرا نباشن که کار میکنن برای تتر، اصلا یارو کارش اینه، اصلا کلی از مشتری این پلتفرم ما آربیت اینا تو کلوز لوپ داخل کشورم معنی داره، چون بیس اسید کوت اسید مثلا تتریاله، تتریال توی پلتفرم خارجی معنی نداره. اونی که باعث میشه که اولین واکنش و مثلا قیمت نشون میده به دلار، آربیتراژ گیرایی بین اون بازار و این بازارن، بعد آربیتراژ گیرایی بین این پلتفرم و اون پلتفرم، یعنی حجمم الزاما حجم مضر نیست. سومیش اینی که همینی که هست، یعنی اگر این دیدگاهو نداشته باشیم که این وضعیت معلوله، متاسفانه تصمیمات عجیب غریبی خواهیم گرفت. نکته دوم این که ما چند تا جا داریم، یکیش مجلسه. مجلس چیزی بیش از در حقیقت رفع تعاریف که رفع تکلیف میکنه هم سیستم قضایی و هم سیستم بانکی و هم سیستم وزارت اقتصاد و دولت رو نیازی نیست انجام بده. زیاده روی کردن مجلس تو وضع قوانین و مجوز محوری یه فاجعه به بار میاره. دوری کردن ازش هم وضعیت فعلی رو یعنی به بار میاره. یعنی الان فردی که بگه آقا من گردن میگیرم، فقط یکی بگه این داراییه، به نظرم مجلس با یه چند تا ماده خیلی کوچک، البته تو تعریف رمزپول توی بند ز ماده 1 و همچنین ماده 56 قانون بانکداری من فکر کنم یکی تعریفی برای رمزپول انجام شده، یه مقدار تا حدودی جلو انداخت. یه زمانی بانک مرکزی با کمیسیون اصل 90 درگیر بود که اصلا طبق چه قانونی وارد این شکل از ریال میخوای بشی، که البته اونم ایراد داشت، یعنی ایراد اونا ایراد داشت. مجلس به نظر من صرفا برای تعریف این جنس از دارایی حتما باید ورود بکنه، فقط همین. توکنایز کردن هم هیچ قانون جدیدی نمیخواد، تابع قانون آن چیزی است که دارد توکنایز میشود. دارایی جهان روا رو فقط باید صرفا به نظر من یه تعریف باید داشته باشیم، تکلیف قوه این شکلی مشخص میشه. شورای عالی فضای مجازی به نظر من کارشو کرده، توی 8 شهریور 1401 سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی رو ابلاغ کرده که تو بند 23 وزارت اقتصاد متولی این حوزه کرده و این مؤخرترین خروجی شورای عالی فضای مجازیه نسبت به اون اسفند 99 و اون چیز مقدم. وزارت اقتصاد با دستگاه‌های همکاری مثل بانک مرکزی، نهادهای امنیتی و اینا مکلف کرده، وزارت اقتصاد اینو تیکش نکرده. یعنی هیچ منع قانونی برای اینکه وزارت اقتصاد به این حوزه ورود بکنه الان وجود نداره. شورای عالی فضای مجازی اینو رسما اعلام کرده، شاید قبل از اون به بانک مرکزی داده باشه ولی الان وزارت اقتصاد اینو تیکش نکرده. یعنی سیگنال اومده، گیرنده‌ای وجود نداشته، که این به نظر من نقد وای دکتر جلال هست. البته چراییشو شاید بدونیم تا حدودی، ولی به هر حال اینو میشه حالا با روحانی که اوکی داد گفت ما تیک میکنیم چشم. و اما حالا آخر عاقبت این قضیه، برای تمام اون ریسکا و برای تمام اون قضایا یه تبیینی وجود داره که این خلأش از سمت همه دیده میشه، هم بدنه کارشناسی، هم پژوهشکده امور اقتصادی، هم تشکلا و انجمنا. این دغدغه های نهاد حاکمیتی نمیتونی بزنی زیر گوشش، بگی آقا تو اصلا حق نداری دغدغه داشتی. داره، آقا نیاز به تبیین داره، پدیده ها نوع ظهوره، کی باید این تبیینه رو انجام بده؟ این باید یه جای این قسمت درست گفته میشد که آقا این حجمه اصلا تو ریسک خاموشه یا نه ریسک واقعیه، این تا کجاش میشه مثلا پیک مثلا هایپ بعدی رو ما تو جمعیت میزنیم یا نمیزنیم، اصلا اگه زدیم اون موقع محدودسازی رو شروع بکنیم، از الان حرفشو نزنیم. یه تریدافی، یک پارادایم جدیدی از رگولیشن نیازمند پاسخ به یه سری سوالاته که آقا منشأ هر رمز ارزی خروج ارز نبوده، تولید بوده، اینم بوده، ادراپ هم بوده، واردات هم بوده. این قسمتی هستش که خلأ وجود داره نسبت به پژوهشگران این حوزه. البته شاید یه بار یه جایی بنده خدایی گفتش که چرا شما اینقدر کم پژوهش میکنی، ما اومدیم حرف بزنیم، که دیگه جوابش داد که مگه حقوق بیت المال داره این میگیره، خود باید بری انجام بدی پژوهشو. خدا رحمتشون کنه، این صحبت ما سال 97 فکر کنم، درست آقای جلال؟ عرضم به حضورتون که ولی به هر حال خلأ هست، یعنی یه سری از دغدغه ها رو نمیشه پاک کرد ولی میشه واسه سولوشن داد، شاید هم درست باشه. مثلا مثال میزنم، یه بنده خدا یه جایی، حالا جا شاید اینجاست بگیم، میگه آقا گیریم برای هر رمز ارزی تخصیص، اصلا ارز رفته خریداری شده، مگه شما تخصیص ارز دادی؟ این با دلار تو دو شک رفته اصلا رمز ارز شده همش، نه ما نه ماین داشتیم نه ایردراب نه صادرات. این با دلار تو دو شک تبدیل بشه به رمز ارز، چه ریسک آن تاپ و اضافه‌ای به ما تحمیل کرده. اون یه دور رفته تو دو شک، حداقلش اینه که تو دو شک اومده توی پلتفرمی که تو جریانش رو میتونی ببینی. اگر هم ارز مصرف شده باشه ارزی مصرف شده که یه دور از اون کنترل حکمرانی ما خارج بوده، ولی خب میگم حالا این باید حرف از زبان کسانی بیاد که احتمالاً مقبول‌تر از منن. آینده این صنعت هم به نظر من با توجه به علاقه‌ای که حکمرانی‌های مختلف نشون میدن و ما فالووریم آیه رئیس تو این قضیه، احتمالاً ETF هست. ETF ها چیزیه که شهوت سرمایه‌گذاری مردم رو برآورده میکنه در عین اینکه اجازه جریان آزاد میگیره. حالا این چقدر با روح ساتوشی ناکاموتو هم شما بودید بشید، آره چقدر این همخوانی داره نداره من نمیدونم. احتمالاً کریپتو کاستودیا، کریپتو بروکرها، کریپتو بروکر دیلرها و ETF ها و یک اکوسیستم اون شکلی شکل میگیره با حفظ رعایت دیستریبیوتد بودن، نه دیگه دیسنترالایز بودن. اینم به نظر من این چیزی که شاید ما احتمالا 4 سال دیگه بهش میرسیم. ممنونم.
خب خیلی ممنون. من تشکر میکنم از همه دوستانی که امروز در خدمتشون بودیم. با تجربه مسائلی که مطرح شد، خب به نظر میاد این پدیده غیر قابل اجتنابه. ما درگیرش هستیم، درگیرش خواهیم بود و به مرور زمان درگیریامون بیشتر میشه. بعضی از دوستان میان تعبیر میکنن، میگن ما در سالهای گذشته دچار انقلابهای پولی شدیم. یه زمانی قبل از اینکه پول وجود داشته باشه کالا به کالا مبادله میشد، بعد نمک اومد، بعد طلا اومد، بعد اسکناس اومد با پشتوانه طلا، یواش یواش پشتوانه ها برداشته شد و الان این پدیده یه پدیده جدیده که میتونه جایگزین پول بشه. یعنی ممکنه در آینده ما اصلا پولای محلی نداشته باشیم در حالا اگزاجره در وسیع ترین حالتش، و این ابزار به عنوان وسیله مبادله در همه جای دنیا استفاده بشه. اطلاعاتی که وجود داره نشون میده هیچ کشور پیشرفته ای تا حالا این رو ممنوع نکرده. ممنوع از این نظر که یا به عنوان دارایی پذیرفتن یا به عنوان ارز پذیرفتن. این دوتا اتفاق توی اکثر کشورهای پیشرفته و در حال رشد اتفاق افتاده، به جز چین که حالا یک کیس خاص است و چینی ها میخوان از ارز دیجیتال خودشون استفاده بکنن برای این موضوع، به این خاطر یه ممنوعیتی رو ایجاد کردن، ولی در اغلب کشور دنیا این اتفاق نیفتاده. حتی کشورهای مثل عربستان و امارات هم به این سمت رفتن و من شنیدم امارات حتی به این سمت رفته که هاب منطقه بشه برای این موضوع و یه مرکز منطقی ایجاد بکنه، که حالا به توصیه ی آقای رضایی ما بعدا میریم اون تراستیمون رو تو امارات را میندازیم و اونجا شرکت صرافی رمزارزی اونجا توی امارات درست میکنه. خب اجتناب ناپذیر بودن این پدیده تقریبا مورد توافق همه دوستان هست. به همین دلیل ما باید به سمتی بریم که بتونیم مدیریت کنیم، به سمتی بریم که بتونیم شفاف کنیم، قوانین مقرراتی براش داشته باشیم که بتونه به خوبی تبیین کنه که این ابزار کاربرداش چیا هست، تو چه حوزه‌ای میتونه استفاده بشه. به نظر من خیلی نگرانی روی این که این ارز براش استفاده شده یا نشده نداریم. ما خیلی چیزایی داریم که براش ارز دادیم داریم یه استفادهای دیگه میکنیم. موضوع اصلی که وجود داره همون مواردیه که جناب آقای آشتیانی اول صحبتشون فرمودن، تهدیدهایی مثل بحث پولشویی، مثل فرار مالیاتی، مثل مواردی که خورده نگرانی برای حاکمیت ایجاد میکنه، به خصوص تو حوزه مالیات. خب درآمدهای مالیاتی دولت که الان با برنامه‌های جدیدی که دولت داره تمرکز رو بیشتر میذاره رو درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد دولت، این یه خورده دچار تناقض میشه. یا بحثای پولشویی، اگر نتونیم ابزاری براش طراحی بکنیم و کنترلایی داشته باشیم که این حوزه هم بتونه تحت کنترل باشه این اتفاق میفته. البته ما تو کشورمون ابزارهای زیادی برای پولشویی داریم که شاید راحت تر از رمزارزان باشه. عرض کردم رمزارزا با دو سه تا بک رفتن قابل شناساییه، میتونیم بفهمیم مال کی بوده به کی داده. ولی ما الان املاکی تو کشور داریم که هیچ سند مالکیتی نداره، یه شبه میتونه جابجا بشه بدون اینکه بفهمن مال کی بوده. یا ابزارهای وکالتی، وکالتای خیلی راحتی میشه داد. و اگه در حوزه بحث پولشویی همونطوری که هم جناب آقای فاطمیان هم آقای آشتیانی هم مطرح کردن، امکان این که ابزارهای طراحی بشه توسط دوستانی که تو این حوزه کار میکنن، من پیشنهادم اینه رو این کار بشه. پیشنهاد بدید، مرکز مالی حتما استقبال میکنه اگر بدونن که یه همچین ابزارهایی وجود داره. یه تهدید میتونه کم بشه یا یه نگرانی برای دولت کم بشه. بحث این که این کجاست، من فکر میکنم وزارت اقتصاد الان جلوتر از بانک مرکزی میتونه اقدام بکنه به این حوزه که به عنوان رمزدارایی وارد این پدیده بشه. اگر قوانین مقررات نیاز هست ورود کنیم، این قوانین مقررات پیشنهاد داده بشه، مجلس درگیر این موضوع بشه طبق پیشنهاد جناب آقای رضایی. و مواردی مثل این من فکر میکنم دوستانمون در اندیشکده موضوع مناسبی رو برای مطالعه و بررسی انتخاب کردن و خواهش همینه حتما در همایش سالانه برای این موضوع هم یه پنل اختصاص داده بشه و انشاءالله تا برگزاری اون همایش اتفاقات خوبی تو این حوزه بیفته و ما بتونیم یه خورده شفافتر و با اعتماد بیشتر از این ابزار استفاده کنیم، مردم هم خیالشون راحت بشه. خیلی ها تماس میگیرن، یه روزی آقایی با من تماس گرفت از یکی از شهرستان ها، میگفت من تماس گرفتم با مجلس گفتم متولیش که جواب سربالا دادن، تماس گرفتم با بانک مرکزی جوابم ندادن، تماس گرفتم آخرین جایی به من گفتن پژوهشکده امور اقتصادیه. این چیه؟ ما انجام بدیم یا ندیم؟ این غیرقانونیه؟ گفتم نه غیرقانونی نیست، غیر رسمیه. غیرقانونی نیست به خاطر اینکه ابزار بهش داده شده، ابزار پرداخت داره، شما میتونید قانونن پول از حسابتون به حساب این شرکت ها بریزید. اما رسمی نیست. اگه اتفاقی برای پولت بیفته قوه قضاییه ما میگه من قانونی ندارم برای اینکه این رو بیام تنگ تکلیف بکنم بگم چجوری حکم بدم، این چیه که حکم بدم. البته الان فکر میکنم تو قوه قضاییه هم خیلی این مسائل پیشرفت کرده و بهتر داره عمل میشه، ولی لازمش اینه که ما یه جایی توی سیستم قانونگذاریمون، یه جایی توی دولت این پدیده رو به یه اسمی صدا کنیم و براش یه مقرراتی بذاریم که این مقررات جرم‌انگاریش معلوم باشه، احکام اجراییش و استفاده ازش مشخص باشه. بازم من تشکر میکنم از دوستان، ببخشید جلسه طولانی شد، خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. انشالله در آینده و در جلسات بعد هم از نظرات شما استفاده کنیم. خسته نباشید. با صلواتی بر محمد و آل محمد ختم جلسه.
محمد و آل محمد.